می‌فرمایید این بار
ما جانسون هم کردیم که اگر موافق باشیم اول یه روند از اون طرف ما یک در واقع بازخوردی بگیریم که واقعا این حرفایی که زدیم چه تأثیری داشته و چه گفتگویی از پس روشن شده، آیا مثلا مشروطه بالاخره یه جنبش یک انقلابی یا هیچ اتفاقی نیفتاده، تداوم داشته یا گسست داشته، و چه شاخصه هایی رو برای این میتونیم بر بشماریم که فکر کنم مثلا گفتگوون هم همین بوده. و اون وقت اگه لازم شد بعد ما یه چیزایی رو در این میون که حالا این دفعه فراهم کردیم میگه
بله
نه واقعا چیزی دیگه رو داره این همه
دسته که نه دسته که نه دسته که نه دسته که
نه آقای موافقی
بله بله آقا خودت مدیریت
آیا کروبادی دفعه پیش صحبت کردین که خیلی عالی بزنان را شما شروع بفرمید؟ بله بله جناب کوی عزیز
خوانی؟
برای خلاصه ای از برداشات ایشان عرض کنم که شروع بشه، آمدیم روی مشروطه صحبت کردیم، بحث ابتدایی جالب بود، آقای دکتر انصاری یک مسئله رو اشاره کردن که جنبش یا انقلابه. آقای دکتر وکیلی در طی صحبتاشون زمان براشون خیلی مهم بود و تعاریف کلاسیک به حضورتون عرض کنم. یه صحبتی هم آقای مهندس فرمودن راجع به مدرنیسم و آمدنش به ایران، خیلی جالبه اینا رو که کنار هم میذاریم. شاید باید یک مقدار در تعاریف این چنینی از اون بحث کلاسیک در بیان. به طور مثال نمیشه گفت همیشه دوی به علاوه دو چهاره در ریاضیات که ما هم چیزی داریم. در پیرامون مسائل اجتماعی تعاریف کلاسیک رو شاید نتونیم آنچنان که شاید و باید استفاده کنیم. به طور مثال مثلا میگیم انقلاب، خب انقلاب اولین تعریفش اینه که یک رژیم سیاسی، حالا آقای آ بره و آقای ب بیاد. عملا در مشروطه انقلاب اتفاق افتاد، اون درسته شاید مثلا شاه نرفت، رژیم عوض نشد، ولی طرز تفکر کاملا تغییر کرد. اون خدایگونه دونستن شاه و اون قدرت لایزالی که بهش داده بودن شکست، اون واهمه ها از بین رفت. شاید بشه گفت که الان هم انقلاب شده، یعنی الان هم انقلاب شده، درسته که آ نرفته به نرفته، ولی خب خیلی از ارزش ها، خیلی از تعاریف، خیلی از باورها، خیلی از اعتقادات اصلا کاملا از این رو به اون رو شده. خب اگر این گونه بخواییم نگاه کنیم، ما انقلاب مشروطه داشتیم، نمیتونیم بگیم جنبش مشروطه. حضور گرامیتون عرض کنم در پی فرمایشات آقای مهندس حائری آدم به این شک میرسه که نکنه مدرنیست آمده این مشروطه رو هم برای ما به وجود آورده تا ازش اهداف سیاسی رو که انتظار داشته بهش برسه. و خب اگه دقیق نگاه بکنیم میبینیم پیامدهای این اتفاقات که یک تفکری به عنوان مشروطه آمده و بعد از اون یک کودتای اتفاق افتاده و اون کودتا در نهایت به نفع یک باور سیاسی در کشور غربی بوده و بعد همینطور ادامه داشته. خب از این دیدم میتونیم نگاه بکنیم به این مسئله. به حضورتون عرض کنم که تغییر تفکر در شعر، خب ما شعر رو تا قبل از این موضوع بیان عرفان بود و نمیدونم یک سری مسائل عشق و عاشقی بود و دردهای بود و اینا، ولی موضوعهای سیاسی و اجتماعی اینقدر شدید من ندیده بودم تا قبل از این دوره که بیاد. و حالا درسته که شعر بود، ولی شاید خیلی ها در لفظ شعر اون استعارات، اون استفاده از صنایع ادبی، اون چیزها اصلا استفاده نمی شد. و یه اتفاق دیگه هم که اینجا افتاد این بود که همه علاقه من شده بودن که از اون طریق صحبت ها رو بشنون یا صحبت ها رو بیان کنن. خب ما تا قبل از این هم چیزی رو نمیتونیم داشته باشیم. اونطور این که بخوایم به صورت نقطه‌ای بگیم از کی این پدیده شروع شد، من یه مثالی میزنم خدمت شما که یک ساختمانی رو میخوام افتتاح کنم. مثلا میگن دارالعلوم کی افتتاح شد، شما میتونید بگید دفتری که فلان 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 افتتاح شد، نه هم چیزی نمیتونه به وقوع پیونده. صد درصد باید اول زمینش رو پیدا میکردن، کلنگش رو میزدن، اول بناش رو میآوردن، طرحهاش رو میآوردن، خب اونها هم در افتتاح دخیل هستن. پس ما در ارتباط با مشروطه نمیتونیم بگیم، شما بگید از سال 1280 مثلا از 1275 هم چه اتفاقی افتاد، نه چیزی نمیشه گفت. این یک پیشینه داره، یک عقبه داره و این عقبه هستش که آمده ظهور کرده در یک همچین تاریخی رو خانمونشو نشون داده، یک قانون رو امضا کرد، اینو نمیتونم شاه خلاصه موافق شده، این یک پیشینه. مسئله دیگه راجع به گسسته مشروطه که خب صحبت شد، من اعتقاد دارم که این از پایان نیافته. واقعا ما الان هم اگر بخوایم بعضی از شعرها رو ببینیم، خب مثلا شاید بشه با آقای حالو هم داره این مشروطه می‌نویسه، شعراش خیلی عامه پسنده، دوست دارن، مسائل اجتماعی رو میاره، مسائل سیاسی رو میاره، منتها افت و خیز داشته، یعنی یک حالا میشه گفت که بردار سینوسی بوده، از اون تاریخ یک دفعه شدت گرفته، بعد افقی شده، بعد به واسطه بعضی از مسائلی که حالا جنبه توجه قرار گرفته، مورد توجه قرار گرفته در کشور از لحاظ سیاسی اجتماعی فرهنگی، افق پیدا کرده، بعد دوباره شروع شده. پس ما نقطه پایانی اصلا نمیتونیم برای این مسئله هم داشته باشیم، که ما که نمیتونیم بگیم سبک عراقی دیگه فراموش شده، سبک هندی دیگه فراموش شده، دیگه هم چیزی وجود خارجی به نظر من نمیتونه داشته باشه. بعد این یه مجموعه بودش تا رسیدیم به صحبت از پیش تعیین نشده آیه دکتر که اصلا قرار نبود صحبت کنه و یک دفعه ازش اظهار نظر خواستن، خب خیلی سنگینه، ولی خب مسئله زیبایی رو توش مطرح کردن که امیدواریم امروز بتونم این رو خیلی جمع‌جور کنم. من راجع به اون صحبت نمی‌کنم چون اصلا شما قرار نبود صحبتی بکنید، پیش زمینه نداشتید، بنابراین نمیشه راجع به شرط زد. امیدوارم که امروز امشب بیشتر
حالا اگه شما مطلبی دارید بفرمایید، در این زمینه گفتگو خیلی
خوب. حالا این جمع‌بندی رو از دکتر باوزی سلام و
نفر بعدی قبلم ما شانس رو بردیم در واقع اومدن. نه ولی یه اشاره کردیم که تو همین الان ادامه داره، در واقع آره مربوط، یعنی در واقع یه گونه ای هم میتونم بگم که من البته مخالفتی با این ندارم، همین که یه گونه ای به نظرم مقابل آن چیزی که بود که من ببین، من منظورم سبکه، یعنی یه سبکی یه دوره ای ادامه داره و همیشه هم جریانش ادامه میکنه، یعنی موافقم که هیچ چیزی قطع کامل نمیشه، منتها دیگه نمیتونی بگی مثلا فرض کن سبک عراقی کماکان در قرن 11 مثلا دیگه شیوه برجسته است، چون نیست، تغییر میکنه و یه سبک دیگه جایگزینش میشه که اون این دفعه برجسته است. این صحبت سبک صحبت تواتر هم هست و خب به گمانم واقعا شعر جنس مشروطه الان خیلی کمه بسامدش و حالا باید بررسی کنیم.
میدونیم که علتش رو این داشته باشیم که تنبیهات که و مجازاتی که برای افرادی که بخوام به این سبک حکومت مرکزی رو یا افرادی رو که ذی‌نفوذ هستن زیر سوال ببره بسیار شدیده و تبعاتش بر روی یک فرد نیست، بر روی اطرافیان و خانواده یک فرد در رو بیره. بنابراین هستن افرادی که به خودشون شاید فکر نکنن، اما به خانواده خب فکر میکنن، میگن آقا ما پاسوز تو شدیم. بنابراین این باعث شده که یک مقدار شاید در محافل خصوصی ما شعرهای خیلی زیادی با لحن بسیار تندی و در همون سقف و سیاق داریم میبینیم، اما این نمیتونه بیاد بیرون به واسطه اینکه شدت عمل بسیار مطلوب کننده هستش. دقت فرمودید منتها در تمامی این اوصاف ترس تفکر آقای دکتر وکیلی برای من خیلی زیباست و جالب توجهه که بر مؤلفه زمان بسیار تاکید میکنه. حالا نمیدونم چرا میخواد همچین کاری بکنه و چه استنباطی میتونه ازش در بیاره و چه نتیجه رو میخواد بگیره. به نظر من بسترهای اجتماعی مؤلفه سوزنی زمان نداره و تاکید بر این مؤلفه سوزنی زمان تاکید زیاد مبستری نمیتونه باشه.
و اگه خوش دارید دیگه شما اگر گفتگویی دارید.
به نظر من اون چیزی که حالا جدا این بحثی که به درستیت جامعه اشاره کردم، یه بحثی بود که دکتر وکیلی هم مطرح کرد، بیشتر به نظرم تاکیدشون روی تعریف شعر نو بود و اینکه آیا به درستی لقب پدر شعر نو به نیما داده شده یا نه. من با توجه به اینکه خودم و صحبته که شد توی جلسه، به نظر من نظر دکتر وکیلی رو خیلی درست میدونم که ما میتونیم ملک و شعرها رو مثل همونجور که صنایع رو نماینده ورود ادبیات عرفانی به حوزه شعر بدونیم، ملک و شعرها خیلی بیشتر معاوری ها با ملک و شعرها آغاز شده. یعنی خیلی از دوستان اعتراض داشتن که نه اینطوری نبوده، یا مثلا ممکنه ملک و شعرها اینقدر تاثیر نداشته تو شعر نو که حالا بس میره رو بس ساختاری. من به نظر من هم همه عناصری که بعدها شعر نو میشه، حالا این یه بخشش که حالا ما یعنی خیلی تاکید داریم این شعر مشروطه، بس شما یه تاریخ گذاری کردن که چرا 1308 مثلا ملک و شعرها تقریبا لغو میده. من به پرسش که شما مطرح کردین وقتی فکر میکنم به نظرم اینه که ملک و شعرها مثلا اون دوره تاریخی خاطر ثباتی که به وجود میاد کشور بعد از به سلطنت رسیدن رضاخان تغییر لحن میده، به خاطر حفظ تمامیت ارضی ایران. یعنی ثبات سیاسی باعث میشه که اون شعر مشروطه با شدتی که از مثلا تو جریان جمهوری خواهی کودتای سدزیا یا اون اوایل دهه 1300 هست کاسته بشه و دیگه ما اون شعر به شکلی که تو شعر مثلا عشقی و یزدی و عارف داریم رو دیگه از اون نقطه 1308 به بعد نمیم، این نقطه ثبات سیاسی که به وجود میاد.
من این ثبات سیاسی رو ملک و شعرها برای تایید میکنه، یعنی به این دلیل که سکوت میکنه.
ملک و شعرها اگر نگاه میکنیم وقتی به نظرش در مورد اتفاقات سیاسی خیلی طرفدار یا مخالف تک آدم نیست، خیلی جاها با رضاخان مخالفت کرده ولی جایی که فکر کرده به نفع ایران بوده اگر این حرکت رو رضاخان کرد یعنی یا سکوت کرده یا لحنش رو تغییر داده. یعنی به نظرم با شناخت سیاسیش این که دریافت ملک و شعرها چند روز درست بوده یه بحثه، ولی این که او با توجه به که دریافت سیاسیش این بوده که مثلا الان این اوضاع مثلا بهتره، مثلا همچه اختلاف نظر داشتن دیگه شاعران به عنوان روزنامه نگار اونجوری برخورد، یعنی بیشتر طرفدار یه جریان بوده شاید تا تک آدم مخالفت کنه با اون آدم خاص.
من درست برعکس شما میبینم این جریان رو، یعنی کاملا برعکس این رو حساب میکنم. به نظر من اتفاقا مسائل شخصی بهار خیلی، یعنی روحیه شخصیتیش خیلی توی تصمیم گیری هاش اثر گذار بوده، یعنی قشنگ خیلی آدم سیاسی بوده، میدونسته که کجا اوج بگیره کجا فرود بیاد، اصلا اینکه منافع ملی و اینها نه، اگر زمانی هم منافع ملی به نظرش مثلا محکم بوده یا توی میخواسته بهش فکر بکنه اون رو بیان میکرد، ولی اگر تا یه جایی پیش میرفتش که میدید ممکنه خودش صدمه ببینه پا پس میکشه. اتفاقا من این رو خیلی مثبت میبینم در ملک و شعرهای بهار، خیلی این رو مثبت میبینم، یعنی ما وقتی دیوانش رو میخونیم سراسر از این اوج و فرودهایی هستش که با تصمیم خودش انجام شده، یعنی عقب نشینی هاش و یا حمله هاش اینا همه مقطعیه، یعنی کاملا میتونیم با اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در زمان خودش افتاده همسو ببینیم این رو، یعنی اینجوری نبودی که برای منافع ملی مثلا اقل من، یعنی استنباطم البته
این برای منافع شخصی بوده؟
نه، یعنی حالتهای شخصی هر شاعری به نظر من یک شخصیتی رو داره که خب ما میتونیم برداشت بکنیم. به نظر من آدم بسیار سیاستمداری بوده.
وقتی آدم بسیار سیاستمدار در قبال کی؟ مملکت یا خودش؟
نه در قبال خودش، نه در قبال خودش. بله من اینجوری میبینم، من اصلا تمام شعرهای بهار رو که میخونم
که با خود بهار همسو بوده به نفع مملکت شعر اومده،
نه چرا ضد ایران
در پاسخ ایشون گفتم این که سیاستمدار بحث اینه که ما چه برداشتی از واژه سیاستمدار، یعنی شما در فضای کلامتون مثبت
محافظه کار، شاید این رو بگم، بله این بهتره به نظر من، خیلی کانسرواتیو بوده، خیلی محافظه کار بوده، توی شعرهاش هم خیلی مشخص هستش این مسئله. ولی حالا پایان صحبتم من بگم، من اصلا منک و شعرهای بهار رو بانی شعر نو نمیبینم، به هیچ عنوان نمیبینم. یعنی اینکه ببینین مثلا درون مایه ها اگر ما فقط به حساب، یعنی بخوایم انتزاعی عمل بکنیم، ما همه اینا رو میبینیم در شعر بهار، ولی مسئله اون فرمه، اون فرمی که از اجزای بسیار تشکیل میشه و این فرم رو باید ببینیم در شعر ملک و شعرهای بهار قابل مشاهده هست یا نه. از نظر من نیست.
آره ولی ما توی ادبیات عرفان
بحث به جای که دو تا اینش یه ذره دور بزنیم، اگه شما هم نظری دارین در مورد صحبت‌های گذشته.
من
صحبت های گذاشتن رو خواهید
بودم
و نشدیدیم توی
سنه. ولی در مورد حرفی که مو زدن و این که معتقد بودن که مشروطه یه انقلاب بوده تحت جنبش، ببینید من فکر میکنم که باید برای این که انقلابی اتفاق بیفته از گروه روشنفکری جامعه و یه خورده این برترش خیلی جلوتر بره و همه عوام جامعه رو، عوام مردم رو همه رو در واقع به حرکت وادار کنه. چون من میتونم به این قضیه بگم انقلاب، ولی وقتی ما در مورد مشروطه میخونیم، مثلا شما ارباب ها رو نمیبینیم که بیان برای مشروطه کاری بکنن. اتفاقا خیلی جاها نه، خیلی از شهر مثلا جاهایی که اربابی بوده، مثلا ایالاتی که مثلا استانهایی مثل مثلا چهارمحال بختی و اینا، اینها ترجیحشون این بود که این اتفاق نیفته برای اینکه داشتن اربابیشون رو میکردن.
ولی سردار اسحاق بختیاری و یفرین خان اینا هم که میان تبرید چون قیام مشروط است، واقعا بزرگترین سردار مشروطه یه خانه بختیاریه،
یه خانه بختیاریه، ولی فقط توی سردار اسحاق میبینی، نه توی مثلا بقیه قبایلشون. یا شد توی مردم روستا اصلا مفهوم شناخته شده از مشروطه نمیفهمی، یا عشایر چیزی نمیبینن. من که مثلا یه انقلاب ایران رو میبینیم، میبینیم روستایی من عشایر رو همه میان انقلاب میکنن، شعار میدن، شاید خیلی وقتا نفهمن چی میگن، ولی سعی میکنن خودشون رو با اون انقلاب همسو بدونن. توی مشروطه بیشتر از اینکه این اتفاق توی سطوح پایین جامعه بیفته، تو سطح روشنفکری جامعه افتاده. شما اینقدر این رو توی اون قضیه چیز نمیبینید. و اینکه در مورد اینکه گفته بودن که جنبشی که و اینکه گفته بودن که ما هنوز هم چرا این شعر رو نداریم، شاید به خاطر اینه که مجازات میشن، نه شاید به خاطر اینه که سفارش این نوع شعر از جانب مردم نیست. زمانی که بعد از مشروطه ما مثلا آقای گل سرخی رو داریم که داره سعی میکنه شعر بگه که مردم رو به حرکت و جنبش وادار بکنه، ولی آیا الان هم مردم ما تمایل این حرکت و جنبش رو دارن؟ زمان جنگ این قضیه بود، هم موسیقی در خدمت جنبش و حرکت و جنگ بود، هم شعر در خدمت این قضیه بود. ولی وقتی که مردم الان یه وضعیت سکون رو ترجیح میدن و ترجیح میدن که وارد این قضیه نشن، با شاعر هم یه همچین چیزی رو نمیده. موضوع فهم باید که وقتی شما شعر رو به این شکل میفرستین، این شعر به سمت شعار بودن پیش میره و شعری که به سمت شعار بودن پیش میره در طول زمان خریدار نداره. ولی وقتی شعر یه حالت عرفانی داره یا ادبیات غنایی داره یا یه چیزی داره که عامه پسنده و در طول زمان میتونن مردم بخونن و با اون جریان حرکت کنن، خب شاعر ترجیح میده که به اون سمت حرکت بکنه. فقط زمانی این میاد این شعر رو میگه که پشت قضیه یه حرکتی باشه. تو بحث رغبت اصلا ما توقعی همچین شعری رو نداریم.
خانم دکتر جاکلین، آیه شما ها بگین که بودین دفعه شما دفعه پیش بودین تو جلسات
بودین بوش نگرد.
اگه اشاره هم بکنم که آیه دکتر وکیلی به یه سری شاخص های اشاره کردن و در اقل گفتن که بریم دنبال شاخص هایی که بشه قابل اندازه‌گیری باشه که آیا برهه‌ای از زمان وقتی بوده به نام شعر مشروطه یا خیر بتونیم مستدل و بیان
می‌کنه. البته اون شاخص‌ها رو دکتر انصاری اشاره فرمودن و شاخص دقیق منطقه دکتر وکیلی اون شاخص‌ها زیاد براشون به اصطلاح در مد نظر نیست. حالا شاخص دیگه چی می‌خوام
نه خیلی روشن من چیز کنم. من اتفاقا نردم به اینه که حالا ببین ببین دو تا چیز هست. یکی این که یه بحث دوستان روش شناختی ما داریم. خب من کاملا موافقم با علی چیزی که الان گفتی در مورد این که خب بالاخره فرآینده دیگه. آره مثلا تأسیس دانشگاه تهران 1313 ممکنه بگی نه مثلا مدرسه حقوق و مثلا چیز دهخدا و اینام که رفتن اون مدرسه از اونجا شروع میشه، میشه گفت فرایند همه چی، منتها فرایند بودن به این معنی نیست که ما ابتدایی تا نتونیم براش بذاریم. حرف من اینه، حرف من اینه بحث روش شناختی. یکی این که میگم آقا جان در مورد این موضوع اگه داریم حرف میزنیم من روشن باشه چی میگیم. در مورد انقلاب مثلا دعوی ندارم، انقلاب یه تعریفی داره، دارم اینو میگم، دارم میگم کلمه انقلاب یه تعریف کلاسیک جامعه شناختی داره. انقلاب حتما باید به تغییر رژیم سیاسی منتهی بشه، حتما چرخش نخبگان باید رخ بده، حتما خشونت گسترده به وجود میاد، هیچ وقت کل جمعیت رو درگیر نمی کنه. یه سر ویژگی داره، یه تعریف داره. انقلاب هم تو تاریخ این بار رخ داده، همش هم ویژگی ها رو داره. اصلا من مشکلی ندارم شما یه تعریف جدید بیارین، منتها تعریف جدید اولا باید بیارین، بعد باید بتونی ازش دفاع کنی. خب یعنی مثلا جریان مشروطه، خب جنبش مشروطه است، انقلاب نیست، مگر اینکه شما تعریف دیگری از انقلاب بتونید به کرسی بنشانید که مشروطه هم در اون بگنجه. من ندیدم همچین چیزی، ببینم خب طبیعتا
نه. هدف ما الان از این گفتگو این بود که ابهام زدایی بکنیم. یعنی تو این دو جلسه که صحبت کردیم هم روشنگری اتفاق افتاد، هم یه مقداری سوالات مطرح شد و یه چیزایی ناپدید شد، مثلا تکلیف یه چیزایی روشن نشد. من فکر می‌کنم اگر یعنی قراره این گفتگو دو طرف صورت بگیره، این فیدبک ها خوب بود که اون ابهاما رو مطرح میکرد، ما راجع به اون ابهاما صحبت میکردیم.
بیشتر من ایشان دوستان نبودن اصلا دفعه پیش،
بعد هم اونا اینا به
اتفاق صحبت کردن و برای این
هم هست که
مثلا یه مسئله که شما نه اینو بگن چون که شما بعد ادامه بدید. برداشت من اینه که شما گفتید که ما ادبیات مشروطه نداریم. من روی انقلاب یا روی جنبشش اصلا کاری ندارم، یعنی هیچ حساسیتی روی اون ندارم که به این چی بگیم، به این حرکتی که اتفاق افتاده. ولی اینکه ما بگوییم که ما ادبیاتی به عنوان ادبیات مشروطه نداریم، مثلا این برای من
متوجه. یه بحث روش شناختیه. خب بحث روش شناختی من چیزی که دارم میگم باید روشن باشه در مورد چی داریم حرف میزنیم، باید متغیرها معلوم باشه، زمان و وقت مهم مرزن. یعنی نه خیر شما نمیتونه همینطوری بگی یه زمانی رخ داده، شما ترجیحاً باید بتونی سوزنی اگر میتونی زمان رو تعیین کنی، اگر نه قراردادی تعریف میکنی، میگی دانشگاه تهران 1313 تأسیس شده در فلان روزی که افتتاح شده. البته که فراینده بدیهیه، البته که مثلا کار خودم تبارشناسی این فرآیند این شکی درش هست. این یه بحثه، یعنی بحث روش شناختی. یه جنبه دیگه هم این بحث روش شناختی داره، چیزی که سینا گفت، اونم این که در مورد من فکر کنم پستش مرکزیمون همین که الان انگامی عزیزم گفتم موضوع بحثه، در مورد مدرن شدن شعر فارسی اصلا در مورد این ما داریم بحث میکنیم. منم راستش اصلا اصراری ندارم که شعر مشروطه بگیم داریم یا نداریم، دعوایی در این مورد ندارم. من بحثم اینه، دارم میگم که ما دوره بندی مرسومه در مورد مدرن شدن شعر فارسی که من اون دوره بندی رو دارم به چالش میکشم، دارم بحث میکنم در موردش. میگم فراینده، همین فراینده دیگه، فراینده مدرن شدن شعر فارسی یک فراینده و از یه نقطه شروع میشه، یه مسیر مشخصی داره، اینو نمیتونیم بشکنیمش. من بحثم سر شکستنه، اونی که امیر حسین میگفت گسسته. دارم بازم دعوا نداریم، یعنی اگر میگیم گسسته خیلی خوب نشون بدیم گسسته تعریف میکنیم دیگه. و شاخصه بحثی که داشتیم حالا مسجد عزیز رفت داریم
مثلا ببخشید من رو همین اصطلاح گسستم پرسش دارم.
آره آره الان بس کنیم روشی. فقط یه نکته دیگه هم این که متغیرهایی که من پیشنهاد کردم سه تا است، همون نکردم هم گفتیم فرم محتوا نهاده. یا می‌خوام ببینیم چیز مدرن شده یا نه، سه تا شاخص داریم دیگه. شاخصایی که مسعود عزیز گفت بسیار عالی بود، منتهی شاخصای آن در مورد تاریخ ادبیات بود در چارچوب فرمالیستی. اون چارچوب رو یه مقدار من نقد دارم بهش، اون شاخصا رو تو ایران اگه بتونم پیاده کنم عالیه، میشم روش بس.
خب
خیلی
ممنون.
شکل بحثی که تو این فاصله بودید پیشنهاد شدین این فرایند مدرن شدن شعر فارسی، حتی میگه به این که شعر مشروط هم داریم یا نداریم اونم کاری ندارم، انقلاب هست یا نیست نیست کار، اینو بحث میکنیم. و خواهش
میکنم من ابتدا بگم که امروز داشتم فایلای قبلی رو نگاه میکردم، دیدم که 5 سال پیش در 30 دهه 92 ما در خدمت حسین جان جلسه داشتیم که تو اون جلسه اشاره میشه این جلسه سوم نشست های ادبی زروان هست و یادم میاد که منم اونجا یه قدر مزاحم اوقات دوستان شدم راجع به سید اشرف صحبت کردم گیلان اصلا شما 92 بله دقیقاً
ما اون چالش در اصل هم میتونیم شرکت کنیم
و فرصت کردم اگرش میوقت قبل رو گوش کنم و به خودم نهیب زدم که گوشام بزرگی ولی ظاهرا خیلی خوب شنوا نیست. آنچه که شروین متذکر شده بود توی جلسه قبل نکات خیلی ارزشمندی داشت من متوجهش نمی‌شدم. یعنی این مجال من دست داد که دوباره گوش کنم و به قول معروف لب آنچه که مد نظر شروین جان هست رو درک کنم. شروین همطور که الان بازو کرد مجددن معتقده که شعر دارم تقریبا کوتان کوت دارم عیناً نقل قولش میکنم از آنچه که شروین گفت، شعر یک ساختار کلامی ادبیه. اگر کسی میخواد ادعا بکنه که شعر عوض شده باید نشون بده چجوری این ساختار عوض شده. دو، معانی تغییر پیدا کرده، مفهوم ملت مثلا عوض شده، وطن عوض شده، اینا رو قبول داریم که این اتفاقات تقریبا افتاد. و نکته سوم این که نهادهای جدیدی تأسیس شدن، نهادهایی به وجود آمد که میتونیم بگیم اینا تأثیرگذار بود در اون تبدلات معنایی و ساختاری. آنچه که بعدش گفت مورد توافق نیستیم با هم دیگه، یعنی من معتقدم که بخشایی چرا البته، ولی میتونم مدعی بشم که ما ادب مشروطه داریم به همین با برشمردن همین مجموعی که اشاره شد، یعنی میتونم مدعی بشم که مجموعی از اتفاقات سبک ما رو ببینید. برای اینکه یکی از دوستان جلسه قبل به من گفت که شما یه حرفایی میزنید که ما خیلی موقع نمیدونیم اون ایده‌های اولیه شما چیه، وقتی میگید راجع به سبک راجع به ادب مشروطه اینا رو دقیقا برای ما مشخص کنید، ترمینولوژیتون کاملا دفینیشناش برای ما مشخص باشه. گفتم اگه امروز خواستم حرف بزنم اینا رو مقدمتاً بگم. ببینیم آریت میگیرم از اون چیزی که مرحوم بهار توی سبک‌شناسی اشاره میکنه. سبک‌شناسی مجموعه‌ای که راجع به تطور نثر فارسیه، ولی یه تعریفی از سبک میده که شاید نزدیکترین معنا بهش الان دیسکورس باشه. یعنی معتقد سبک عبارت است از آنچه که گوینده درک کرده از پیرامونش و بیان میکنه، و برای دانستن اینکه سبک کسی چیست بایستی مجموعی از علوم غیر ادبی بدونیم، علم الادیان، فلسفه، حکمت، پزشکی، چی به علاوه فنون ادبی بدانیم. تقریبا این قرینه میشه با اون چیزی که امروز بهش میگیم گفتمان. گفتمان ها تعاریف مختلفی داره، ولی تحلیل گفتمان ها یک دانش اینتردیسیپلینریه که تقریبا همینه. یعنی بهار توی مقدمه سبک‌شناسی میگه این کشف نبوغاویز خودم بوده، کسی پیش از این راجب سبک صحبت نکرده و راجب این صحبت کردن هم کار آسانی نیست، چون کسی میتونه سبک رو شناسایی بکنه که جامعه این علوم باشه، معمولا این مرسوم نبوده، تذکر نویسی ما بر این اساس نبوده، بازگو نمیکنه. اما گفتم که با این مقدمه شروع کنم که آنچه که از مشروطه من درک میکنم از اینجا میام وارد بحث میشم و به اشارات شروین برمیگردم. من معتقدم که در اتفاقی که بعد از 1200 مرداد 285 شمسی 1285 شمسی 1906 میلادی افتاد، اتفاقی بود که در پس خودش گفتمان قبلی رو تغییر داد، به این معنی که کشور صاحب مجلسی شد، پارلمانی شد و به طور چشمگیری یکی دیگر از ستونهای در واقع مشروطیت مطبوعات آزاد درست شد برای مدتی و یک رشد چشمگیری داشت. یعنی ما از 1837 ببخشید میلادی میگم شاید اینجوری راحت نمیشه، ولی من ترجمه‌ام. از 1837 که ما زمان محمد شاه اوایل سلطنتش یک روزنامه خبر داشتیم به ترجمه نیوز پیپر، روزنامه اخبار، تا 1900 یعنی 6 سال قبل از انقلاب مشروطه ما 47 روزنامه داشتیم. از 1900 تا 1906 اونجا 42 تا مجله های اشتباه اصلاح میکنن، توی فاصله بازی بیش از 50 سال 42 تا، تو این فاصله 40 تا روزنامه درست شد. و از 1906 تا 1912 240 تا روزنامه دیگه اضافه شد. مرحوم بهار معتقد این یک فساد در نصف ما رو سبب شد. از همینجا مخالفم با اینکه فکر کنم که مشروطه به اصطلاح آرکت بگیم که شخصیت برجسته مشروطه مرحوم بهار. مرحوم بهار به دلایل بسیار نمیتونه الگوی این گفتمان باشه، حالا اشاره میکنم. مشروطه در واقع قانون اساسی نگاشته شد، مجلسی تأسیس شد با عمرهای کوتاه، و این مدرسه‌ای در واقع این مجلسی که موکلین مردم ظاهرا در اون بودن، با این نهاد جدیدی که مطبوعات بود، تونست ارتباطات بین در واقع اجتماع ایرانی رو برهم بزنه و چیزی ظاهر شد که در واقع تأثیر مردم بود بر الیتا، تأثیر پایین بود بر بالا. لذا طنز اومد توی شعر ما، کلمات ساده اومد توی شعر ما، گفت شعر از فخامت افتاد، به قول تعبیر مرحوم بهار از شیوایی افتاد. این نشون میده که دیسکورس داره عوض میشه، یعنی عناصر ساختاری، این برمیگم به حرف شعر جان، ساختار عوض شد. شما میبینید که ده خدا با چرند و پرندش یک نسل رو میاره که سابقه نداشته، ده خوش شعرهایی رو میگه که سابقه نداشته. نسیم شمال کسی که 20 سال روزنامه چی مشروطه بوده، از 1285 تا 1305 تقریبا با یه فاصله کوتاهی که دو سال که میبنده روزنامه نسیم شمال، اکثر شعری که میگه کلمات عامیانه و به طنز صحبت میکنه. گویی آنچه که سنت بوده پیش از این که معمولا مخاطب آدمایی بودن که زبان فاخر و شیوا رو الگو و سرمشق سخن گفتن و نوشتن و نظم قرار داده بودن، تغییر کرده بودن. حالا یه مشتریای اومده بود که این مشتریا فسنجان نامه، با قول خود نسیم شما میگه دیوان من فسنجان نامه است. من اگه شد یه شعری ازش بخونم به نظر من بی‌نظیره، برای اینکه درک کنیم که این پایین جامعه چه پیامی به بالا میداد. راجع به چیزی که دوستمون اشاره کرد در مورد استانهای کشور کاملا درست گفتید. من اگه بخواید راجع به سردار اسعد تمایلات شخصی خودش رو از کس پاریس میاد به خاطر برادرش سمسام و سلطنه به شما میگم که اتفاقا خیلی مسائل شخصی دو تا روستای چهارمحال میفروشه به شیخ خزعل، نیرو جمع میکنه تا باید بره خدمت حاکم اصفهان برسه که پدرش رو کشته و بعد میاد به سمت تهران. وارد جزئیات نمیشیم چون از بحث دور میشیم. راجع مرحوم بهار خانم دکتر اشاره کردن، برای پنج پادشاه، برای پنج پادشاه مدیحه میگه، مظفرالدین، محمد علی، احمد رضا، محمد رضا. راجع پنج پنج شش دوره تو مجلس میاد. کاملا خانم دکتر درست میگن. یک علی به سیاسه، این براش میتونه خوب، برای بعضیا حسن باشه، میتونه خوب باشه، با این کار ندارم. مشروطه، عدم مشروطه رو با این توضیحی که دادم، ساختارهایی شکل دادن، یک دیسکورسی درش شکل گرفت، این ساختار لغوی ادبی اینا، حالا چون صحبت شده نمیگم دیگه، طبیعتا مستزاد اومد، مسمت اومد، اشکال قدیم حالا در مورد نظم صحبت میکنیم احیا شدن و تصنیف اومد. خیلی مهم، کارهای عارف تو روزنامه نمیاد، توی مجلات نمیاد، منتها دهن به دهن میچرخید و تصنیف رو سابقهش اگه دوستان بخونن میبینن یه چیزی که خیلی برخواسته از مردمه، یعنی از اگر کسی حالا فرصت بکنه اون مطالعه بکنه مطالعه میشه. یعنی بازم میخوام بگم، شاهد بیارم برای اینکه بگم در مشروطه چه اتفاقی از پایین به بالا افتاد. پس حرفامو تموم بکنم، تو مشروطه ساختار عوض شد، نهادهای جدید تأسیس شدن، مجلس و مطبوعات آزاد. و خوبه که اینم بگم، همیشه این دوتا برای حاکمیت‌های سیاسی مسئله ساز بودن. وقتی هر دوی اینا شما همینجوری نگاه بکنید، من فقط دیسکورد فکت میارم تا آخرش مجلس ششم ما و تو جمهوری اسلامی و مطبوعات اون دوره، تا بریم بین سالهای 20 تا 32، تا بریم اون چند سال مشروطه اول، تا کمی مشروطه دوم بعد از استبداد صغیر، همیشه این چالش ها بوده و اینا با خودشون تولید گفتمان هایی میکردن که سادگی و خشونت، سادگی و پشن با قول معروف توش خیلی برجسته در بوده. اینا میتونه شاخص هایی باشه برای اینکه ما فکر کنیم از یک گفتمان به گفتمان دیگه وارد شد.
خیلی ممنون، روشن بود. حالا بعدان هم اگر لازم شد منم در حقیقت بحثی در ادامه بحث شما در مورد تصنیف آماده کرده بودم که بگم، ولی اگه الان گفتگوی در این زمینه هست
فقط یه اشاره بکنم. اینا که گفتم مثلا موافقم باش، آره البته یه اشاره این که سبکو به نظرم به گفتمان یکی نباید گرفت. آره
یعنی هر چون میخوام دفاع بکنم، ببینید لطفا مراجعه بکنید به کتاب ها. ما کلمه گفتمان رو آریت داریم از کی؟ از فوکو. یعنی گفتمان رو توی ادبیات معمول ما گفتمان ترجمه کارهای فوکو بود. فوکو رفت یک اثر آلمانی تحت عنوان استیل شتودن مطالعه بر روی سبک‌ها گرفت، وقتی این رو آورد، یعنی سبک شناسی بود ابتدا، وقتی آوردش ترجمه کرد تو فرانسه اسمش رو گذاشت دیسکورس. لذا قرینه استایل به عنوان سبک و دیسکورس بسیار سابقه داره. لطفا مراجعه بکن، یعنی جزو کشفیات بنده نبود این که من سبک شناسی رو، یعنی اینجوری بگم، اول این گمان رو کردم بعد وریفای کردم دارم درست فکر میکنم و بعد رفتم خوندم و دیدم جالبه این، آره این دوتا با هم میخونن و هم سوار میشن. لذا دیسکورس و گفتمان رو لطفا با این قرائت از امروز از امشب لطفا یه بار دیگه بخونید، میبینید میشه شدنیه.
نه ارتباطی با هم دارن ببین سبک هم حالا ایگلتون هم ولکمونه که کار سبک شناسی کردن و همچنین بهار توی کتاب سبک شناسیش تاکید دارن روی اینکه خروج از هنجاره، سبک خروج از هنجاره، گفتمان اتفاقا خود اون هنجاره، خود فوکو اینو میگه.
من میتونم برات متن از روی بهار رو بخونم،
یعنی یکی از
شاخص‌های مهمترین تمایز این دو تا بدیهیه که دو تا اینا به پیکره های در واقع زبانی دارن اشاره میکنن و ساختارهای محتوایی رو دارن اشاره میکنن، اما تمایزشو داریم میگیم دیگه. تو میگی یکی این دقیقاً، من میگم یکی نیستن، تمایز اصلش، تمایز اصلی اینه که سبک خروج از هنجار رو نشون میده، یعنی هنجار زبانی تو داری
آن چیزی خروج که ازش حرف درسته،
اون چیزی که خارج میشه
از مشروطه نو شد.
نه تموم شد باشه، سبک اینه تعریفش اصلا. گفتمان اون وضعیت هنجارینه، یعنی اتفاقا برعکس اینه، یعنی توی این نقطه فوکو هم اتفاقا رو همین تاکید
کرده. سبک اندی شما تعریف کنید یعنی چی؟
سبک اندی یعنی اینکه یه
شیوه ای از سبک عربی،
آره یعنی قبلش یه جوری، ببین قبلش یه جوری با یه زبانی صحبت می‌کردن، صاحبان سبک هندی اون کسانی هستن که خروج می‌کنن از اون شیوه هنجارین قبلی، این میشه هنجار جدید، خودش یه سبک میشه، هنجار جدیدی تولید می‌کنه، سبک جدید. یعنی ببین بهار توی همون کتاب سبک شناسیش میگه که ما به کسی کار داریم که سبک جدید داره تولید میکنه و داره میگه مشروطه، داره میگه نه داره میگه مشروطه، بحثش اینه، بحثش اینه که میگه مشروطه سبک جدید تولید کرد، من میخوام اینو بگم، بحثش اصلا روی اینه. بعد حالا در مورد تاریخ ادبیات و فلان اینا میاد میگه که خیلی هم کتاب جالب جامعه، منتها تفاوتی وجود داره میان سبک و گفتمان. به نظر من همونطور که داری میگی گفتمان معمولا ترجمه دیسکورس یا کلمات مشابهیه که از دهه 70 میلادی به بعد اصلا ادعا شده، اصلا بافتش متفاوته، بافتش پس از ساختارگراست، بافتش پس از مدرنه، اصلا به فرد اهمیتی نمیده. سبک یه مقدار یکی از پیش‌فرضیه که داره اینه که آفریننده ای از هنجار خطور میکنه، بیرون میذاره و یه هنجار جدید
کنیم. بعد یه تعریفی داره از سبک که اصلا میگه خود آدم و این حالا از هر جهت میتونه، یعنی اینو نشون میده که اتفاقا معنی خیلی توش مهمه سبک، یعنی تو این اثر انگشتت میمونه خیلی، به همین دلیل ما سبک های شخصی، یعنی هر کدوم از اینا رو سبکشون به طور مشخص بیان میکنه و بعد سبکی که دوره هم سبک مشخص اون حالا دوره خاص میشه. بنابراین من فکر میکنم که یه مقداری آره معمولاً سنجیده میشه با تفاوتش با اطراف،
ولی فقط گریز از سنجار نیست.
نه من مسلما فقط
نه
خیلی جاش با دیسکورس مشترک
مثلا گزینش هم هست،
ولی نه رفتی میشه ایشون بالاخره ثابت کردن که ساختار عوض شد.
آره
اینو الان ما بحث
کنیم، اگه اجازه بدین.
نه اگه من شما بپذیریم پس دیگه باید تا آخرش بپذیریم.
نه اتفاقا اونجاست که اون چیزی که الان مسئول گفت همونه که منم دارم میگم. منم دارم همینو میگم، منم دارم میگم در ابتدای دوران مشروطه نو شد، مدرن شد زبان شعری ما. اینو تو با دیگه توافق داریم
ببین اگه اجازه بدی یه نکته در این باره بگم که یعنی مسعود به نظرم خیلی درست در اینجاش اومد. یعنی پس ما یه شیوهی داریم که از دوران مشروطه یه گسستی اتفاق افتاد و ساختار تغییر کرد، محتوا تغییر کرد و به گمانم واقعا بهار نقش خیلی جدی در این قسمت هم داشت، به خصوص در باره نهاد. یعنی حالا چون به هر حال گونه‌های مختلفی دربارش گفته شد، اینم باید گفت که واقعا نهادی که تأسیس کرد با تمام بالا و پایین‌های بهار به نظرم خیلی یعنی اون مجله دانش کرده بسیار اگر مقابل اون گروه چیز تغییر رفت و اینا قرارش بدیم میگه گروه داشت یه تجدد خیلی تند و دنبالش میگشت و این خیلی ملایم داشت درباره چیز در یعنی دریچه هایی رو باز میکرد به سمت نو شدن. ترجمه های یک عالمه از چیزای مثلا فرض کن متون فرانسه از همون مجله دانشکده از رشید یاسمی و چیز داشتن در واقع توش ترجمه میکردن اتفاقاتی که داشت میافتاد. ببین تقریبا حوالی 1296-1297 بود که آروم آروم داره ترجمه شکل میگیره. این برای این تغییر در صورت در محتوا و در نهاد در دوران مشروطه شکل به گمان من، حالا این برای شما بیام، به گمان من این اتفاقات یعنی هر سه موضوعی که گفتی در چیزم میافته، در آنچه که مربوط به شعر نو هم میافته. یعنی هم فرم تغییر میکنه که اصلا نمیشه گفت نمیکنه، یعنی مقایسهش کنیم با آنچه که در دوران مشروطه هست. شعر نو کاملا از نظر ظاهر و از نظر باطن متفاوته، ساختار به هم میریزه آنچه که ما توی نه فقط نیما، توی از خود تغییر رفعت بگیره همینجوری میبینیم یه بخشیه که یه هایی از نظر یعنی سبک به نظرم یه شاخص دیگرش همین تواتر است و باحال شده. یعنی هم که یه هایی اون گروهی که دارم میگم به کل باید روی چیز شعر فارسی سوار نشد، یعنی یه ساختمونیه که باید ریختش رو ساختمون جدید ساخت. به نظر میرسه این ساختمون جدید رو ساختن بهار داشت سعی میکرد که آنچه که داره نوع اتفاق میفته روی یه ساختمان قدیمی ولی محکم استوار بنا بشه. این اومد به همش ریخت، فرمه به هم ریخت، محتوا به هم ریخت. ما دیگه اون بحثایی که گفتیم درباره توی دوره شعر مشروطه یه سری مفاهیمی بود که برجسته بود براشون و اونا مرتب داشت تکرار میشد. حالا این میتونست آزادی باشه، میتونست میهن باشه، میتونست بحث درباره یه مثلا فرض کن درباره یه سری تعصبات میخواست بحث کنه و بحث رایج زمان بود. زمان یه شکل خاصی داشت که این زبان متحول میشه تحت تاثیر چی؟ قاعدتا تحت تاثیر یه نهادهایی. یه نهادهایی الان دارن پول میدن ترجمه شکل بگیره و ترجمه ها جهت داره و ادامه پیدا کرد تا الان، یعنی ترجمه ها یه جهت داره. من به باورم اینه که این سه تا تغییر کرد آنچه که ما توی شعری که اصلا ها باورم اینه که درست از همون زمانهای مثلا فرض کن 1300 خورده ای احزابی که اومدن حمایت کردن، به باور من اینه که ما اون زمان ترجمه های خیلی درخشان نداشتیم از ادب اروپایی.
جالبه که اتفاقی هم که میفته توی شاعرانی هست که با زبانه اونور آشنا، یعنی آن چیزی که الان شعر نو به من دعوایی ندارم، به شعر نو رو میشیم بحث، یعنی بحث ها کردیم و میشینیم که از کجا شروع شده، منتها درباره این که آنچه که بعدن الان ما به شعر نو میگیم از نظر ساختار، از نظر محتوا و از نظر حتی نهادهای حمایت کننده متفاوته با آنچه که در دوره مشروطه اتفاق افتاد و گسست ایجاد کرد با قبلش، من شکی ندارم.
یه نقدی من الان بکنم اینو جواب بده لطفا. من فکر میکنم اینطور که میگی نیست. دو تا نکته رو بگم بعد بگو به من چرا اینطور فکر میکنم. این نکته اول این که ستای اینه که داریم میگیم، یعنی آن چه که این به هم ریختگی اینه که گفتی، اینا همه از همون ابتدای شعر مشروطه که الان همچه داشت میگفت مسعود هست، یعنی همون تغییر رفت از صدرالدین عینی اون بالا به یه خورده بعدش ابوالقاسم لاهوتی، دقیقا همه اینا رو دارن قبل نیماست همه اینا و اینا هم این دقیقا با همون، یعنی موازی هن این دوتا میخوام بگم، این جریانی که بهار، اون جریانی که بهار پشتشه و به نظر من در مورد داوری در باره بهار هم قرارتا این کار عینیه دیگه. مثلا باید ببینیم موزگیری های سیاسیش خب دو جلد داره، موزگیریش من در بردم این کار انجام دادم، موزگیری های سیاسیش کلن چیه، محور این مثلا منافع ملی هست یا نه، من تو چه فهمیدم هست، یعنی منافع اصلا به نمیخوام بس کنم، مش متو میگم داوری اگه میخوایم بکنیم عینی باید بکنیم دیگه.
مثلا نقش از ملی ترین شاعران ما اصلا در این مسئله نمیشه بحث
سوالی نه دیگه، سوال نه که آره محورش
فراز و فرودهایی رو که داشت دقیقاً با منطق شخصیش هماهنگ
هست، همیشه هست طبعا.
آره دیگه این مثبت خوبه.
آره اینا رو که اصلا بحثی نداره، میگم من اصلا نمیخوام الان روی این بحث کنم، روز بخوام واردش بشم، مثلا میخوام بگم در مورد آدم ها مگه میخوایم داوری کنیم همونطوری عینی باید این کارو بکنیم و شاخصامون معلوم باشه. دو تا جریان به نظرم، این دو تا جریان همزمانن، یکیش تغییر رفعت رو نمیدونم جریان خیابانیه و اون جریان بولشویکای شمال توی صبد و خارزم، اینا موازی با هم شکل میگیره و نقطه این که هستش اینه که اینا بعدن بعد از 1320 میاد نهادمن توی ایران میشه که میشه حزب توده، قبلش در حاشیه ایرانه، یعنی تو قفقازه و توی آسیای میانه است و خب بولشویکی یعنی روسا پشتشن. میخوام بگم چرا تو فکر میکنی مثلا 1310-1320 این حدودا تحول ساختاری ایجاد شده، این ستا که داریم میگیم هر ستاش مال همون اول کاره.
ببین اصلا همین اومدن حزب توده
1320 داخل.
آره منتها ببین قبلش هم تو داری یه جریان ترجمه میبینی که داره حمایت میکنه اصلا تحت تاثیر
جریان بهاره ولی آخه.
آره آره ببین و اتفاق نیفتاده هنوز، یعنی بعدش اتفاق میفته و به نظرم اصلا هر کی این کار کرده باشه تغییر جدی در محتوای گسست از اون شعر مشروطه ایجاد میکنه، میدونی؟ یعنی ببین عاطفه تو نمیتونی بگی دقیقاً شعر توللی مثلا شعر چیزه.
قطعا منطبه بگم
سال بتونم جواب بدم. ببین شمیجان ما چیزی حدود 10-15 سال قبل از انقلاب مشروطه، تقریبا میشه 10 سال آخر ناصری، مجلات بیرون از مملکت اوج میگیرن، حبل المتین به طور مشخص، اختر در استانبول، حبل المتین در کلکتا. همزمان با اون مدارس دارن، مدارس ملی اصطلاحا میگفتن، مدارس غیر دولتی که آدمای خیر میدن اینا رو راه مینداختن، این دوتا و همینطور مدارس که از قبل بودن میسیونرهای خارجی، یکی از اون مدارس آلیانس بود، دوتا آلیانس داشتن، یکی مال یهودی ها بود، یکی هم آلیانس غیر یهودی ها. مرحوم خانم دکتر هما ناطق توی کارنامه فرهنگی ما راجع به این اشاره میکنه. یکی از معلمای این مدارس که به زبان فرانسه آشناست و اونجا شاگرده که نیما یوشیجه، برگردم به اون تیکه اول، توی روزنامه اختر یکی دو سال قبل از گردن زدن آقاخان نوری در تبریز کتابی می‌نویسه میرزا آقاخان تحت عنوان تکوین و تشریع، در اونجا تصریح می‌کنه که شعر با میگن با آشنایی با زبان فرانسه پیدا کرده بود، شعر براش مقفا بودن ضروری نیست، امر ضروری براش مخیل بودنه و برانگیختن عاطفه، این دو عنصر. پس ما از ادبیات بیرون از مرزهامون این مفهوم اومده بود مدارسی هم تأسیس شده بودن که این در واقع چون موقعی که ما نظام آموزشی رسمی که نداشتیم، هر کسی یه جزوه‌ای مثلا مدرسه رشدی تبریز داشت، یکی تو تهران داشت، اینا این مفاهیم اومد. آنچه که اتفاق افتاد توی شاید 6 7 جلسه قبل من اشاره کردم، ادب مشروطه ما به دلیل اشتراک ناپذیر بودنش با معادلات سیاسی یکیشون بالا اومد. جریان اعتدالگرای ما، جریانی که امیرحسین اشاره کردن به سنت‌های ما باور داشتن، با مستشرقین تونستن بهتر کار کنن، نظام آموزش عالی ما رو شکل دادن. این دارالمعلمین شکل دادن 1298-99، انجمن معارفی که چند سال قبلش تشکیل شده بود، آدمایی بودن مثل مرحوم قزوینی و اینا با مستشرقا کار میکنن و با نهادهای قدرت هم هماهنگ بودن. بعد از کودتا اینا اومدن و بخشی از نهضت مشروطه رو ادامه دادن، بخشیش رو، و بخشیش سقط شد. این اومد به صورت پنهان، نیما شد نمایندش، و بخشی از میراث مشروطه ادبی ما رو اونا نمایندگی کردن. توی سال 20، توی سال 1341 به بعد میلادی بگم، اینا اسپانسر پیدا کردن. این اشتباه ناپذیره. یک گروه های سیاسی، کما اینکه اصلا این اشتباه نکنیم، ببینید ما مطبوعاتمون پیش از مشروطه مقاله نویس بودن، بعد از مشروطه شدن احزاب سیاسی، یعنی در واقع روزنامه نگاری و مطبوعات شد مطبعه های سیاسی. به دوستان این کتاب من معرفی کنم، خیلی کتاب جالبیه، کتاب پروفسور حمید مولانا است. شاید خیلی خوشش اومده درش. متو کتابی سال 58 چاپ شده دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی. من خیلی از دیتا های ارزشمند رو از این کتاب درآوردم و عکس کردم. تو اونجا اینم اشاره میکنه که در عکس براون توی تاریخ مطبوعات میگه که مطبوعات انقلاب مشروطه خیلی نمایندگی نمیکرد جریان سیاسی رو، در صورتی که میکردن. ما همینجوری اشاره کردم به سالهای بعد از 76. اون موقع روزنامه های ما خیلی سیاسی شدن، یعنی امر اجتماع ناپذیر به بخش.
خب آره اینا قبول داریم، این اصلا بحثی نیست. من میخوام بگم امیرحسین الان دوینه که میگه در دهه 1300 حدود 1300-1310 یه چرخش جدیدی رخ داد. این بود دیگه، این چرخش غالبا در نهاد، در فرم و در
مخاطب روزی اون تیپ و این تیپ.
حالا یه چیزی بگم اینجا، ببین به نظر من اون دلیل اینکه یکی از این دو جناح به پیروزی رسید دلیلش روشن هستن. افرادی که ببین میتونیم بستم در موردش دیگه، نیما که در صندوق درس میخوند، شما میتونید چک کنید کتاب درسیش من در آوردم دیگه، که اینا چرا فرانسه میخوندن، خب چند سال و چرا فرانسه میخوندن، و نیما چرا فرانسه میدونست، و نیما چقدر توی متونش کلمات فرانسه رو درست به کار برده، و آیا چیزی ترجمه کرده یا جمله‌ای به فرانسه گفته اصلا این آدم در عمرش یا نه. بعد من خیلی با ظرف قاطع میتونم بهتون بگم تا جایی که اسناد نشون میده اصلا فرانسه بلد نبوده، تک کلمه فقط میدونسته زبان فرانسه رو و استفاده از منابع هیچ زبانی به ببین نیما اینطوری بهتون بگم، نیما به جز زبان مازنی و زبان فارسی زبان دیگری بلد نبود. خب شواهد سندی اینطوری نشون میده. بعد دلیل این که یکی از اینا اومد رو، خب دلیلش اینه که این آدم های داناتری بودن، چند تا زبون بلد بوده قزوینی، اینا بیشتر خونده بودن، اینا زبان فارسی رو خوب بلد بودن. تمام اینا که داریم ازشون حرف میزنیم زبان فارسیشون بده، تغییر رفعت زبان فارسی خوب بلد نیست، چون هر متنش مقاله نثر نوشته همینو توش میبینید.
آره ولی عصبان اینجوری نیست،
نیمام اینطوری این عصبان مال نسلای بعدی و اینا دیگه کاملا حزبی هم، یعنی دهه دیگه اواخر دهه 20 رو داری حرفشو میزنی. این دوره که داری ازش حرف میزنی که غلبه یکی از این جناها بر دیگری رو میبینیم، یا غلبه به نظر من طبیعی اصلا جریان اصلی همینه در اون دوران، اصلا مخاطب نداشته اونایی که داریم میگیم. نیما حالا در مورد خود افسانه اینو من در بردم ریستون کتاب براتون فرستادم دیگه، اصلا افسانه اینطوری نبوده همش یهو منتشر شه همو بخونن، اصلا اینجوری نبوده، چند بندش منتشر میشه در مجله که اصلا تیراژ نداشته، یه مجله سیاسی.
من فکر کنم داریم از بحث دور میشیم. ببینید اگر شما پرسیدین که فرایند مدرن شدن شعر فارسی چیه و این ستا رو بیان کردین که باید ساختار داشته باشه شعر و بعد نهاد داشته باشه و بعد نشون بدیم چه فرایندی عوض میشه، آقای انصاری قشنگ توضیح دادن که ادب مشروطه هر ستا رو داره و عوض شده. خب پس روند مدرن شدن از اون موقع شروع
شده.
پس تا اینجا ما همه توافق داریم که مشروطه تغییری رو که باعث به پیش آمدن یک زمینه تجدد یا مدرن در شعر فارسی به وجود آورده.
با یه تفسیره که زمانش به نظر من الان هم اشاره کرد مسعود، اون تاریخی که گفتی حدود 1898-1899 میلادی 1277 خورشیدی خودمون، سالیه که میمیره ناصرالدین شاه، یعنی اون انفجار روزنامه ها با به قدرت رسیدن مظفرالدین شاه شروع میشه که مستبد نبوده یا مثلا بی‌عرضه بوده به لحاظ کنترل سیاسی، و در واقع اون لایه‌ای که مشروطه خواهن و همین انجمن معارف اولیه رو درست میکنن که مدرسه درست میکنه و اینا میان قدرت رو میگیرن دستشون، و اینا خیلیشون تو دربار تبریز بودن از نظر ولیش دور وریای مظفرالدین شاه بودن. یعنی به عبارت دیگه تاریخی که این تحول رخ میده ریشه اگه بخوایم نگاه کنیم میشه حدود 10 سال قبل امضای فرمان مشروطه، همونطور که گفتم اواخر دهه 1270 تاریخش.
اصل موضوع
ولی همینه که گفتی.
خب پس بدین ترتیب، یعنی ما اگر در برگردیم به اون سوالی رو که الان مطرح می‌کنیم، غیر از حالا یه سری اطلاعاتی که همه اینا که میگین خیلی مفیده، ولی خب بیشتر در حقیقت دیتاست. ما بالاخره الان بحثمون سر چیه؟ بحثمون به طور مشخص اینه که یه جریانی در مشروطه ادب ما رو متحول کرده. و همه اینو الان
ما پیوسته ادامه پیدا کردیم.
بعد چیز بعدی که پیش میاد به نظر من در اون چه که امیر حسین گفت که خیلی یعنی نکات جالبی گفت، ولی تغییر و معادل گسست امیر حسین میگیره. من فکر کنم در اینجا گسستی اتفاق نیفتاده،
یعنی
در همین دوره از قبل از مشروطه، بعد از مشروطه تا امروز یعنی ما اسمشو میتونیم بذاریم تغییر پویا، تحول پویا، یا یه اصطلاحی هم شما دفعه پیش گفتید که خیلی که نشون میده تداوم متعیه چیزی گفتید که خیلی جالب.
توی مطالعه تاریخ بعضی ها معتقد به کانتینویتی هستن و ایونت و چنج.
بله دقیقا،
یعنی یه استمراری داریم، یه اتفاق میفته و بعد این تغییر داریم.
ولی این به معنی گسست نیست.
اصلا بحث درباره گسست مطلق اصلا ماجرا اینه که این سه تا به هم میریزه یا نه. یعنی این سه تا به هم میریزه، این سه تا به هم میریزه و متفاوت معلومه که چرا. حالا میخوام بگم که آیا این شیبم به هر حال، ببین ما در این دوران یه آدمایی داریم مثل نسیم شمال، ایرج، بگو عارف، و میخوام بگم اینا یه مدلی شعر دارن میگن، عشقی، اینا که مدلی دارن شعر میگن که با اون سیستمی که کماکان داره ادامه میده اون قبلیه رو متفاوته کاملا. راستش به گمانم یه گروه این ورم از خود نیما، اخوان، شاملو، بگو، توللی، نادرپور، سهراب سپهری، با بالا و پایناشونا یه گونه ای دارن میگن که از نظر عاطفی، از نظر محتوا اصلا دیگه درگیر محتوایی اون قبلیه نیست، یه چیز دیگه است. در بعضی هاشون اصلا بوتیقای ساختارم تغییر میکنه،
حتی بلاغت
اصلا نوع بالا و پایین شدن بیت ها. ببین قبوله که بله از تغییر رفعت شروع شد، ما اصلا حجمو که داریم میبینیم، حجم شعر پرمعنی که داره ساخته میشه اصلا قابل قیاس نیست این ور، و این باید یه نهادی پشتش باشه که حمایت کنه این کارو. ببین به گمان من چیز بوده، یعنی به گمان من حزب، یه حزبی پشتش بوده، یه بخشش هم حزب توده است. مطمئن ببین این ورترش هم من به گمانم یه جریان ترجمه ادامه پیدا کرده که حالا بعدا حزب توده که میان به این یه چیز میده، یعنی هولش میده به یه سمت
خاص. این جنایی که تو داری میگی اصلا مترجم نبوده تا قبل از 1320 که یه سری آدم استاده میان توی این جمع که حزب توده پشتشه. اصلا مترجم رو نداریم. نیما چی ترجمه کرده؟ تغییر رفعت چی ترجمه
کرده؟ اینا ولی بلدن زبان تا حدودی، یعنی تغییر ببین چون اونایی این اتفاق میاد آره، و ببین لااقل تحت تاثیر اون جریان چیزه قرار میگیره و لااقل ترجمه های ترکی آنچه اون بر بوده
ببین نیست دیگه. تغییر رفعت متأثر از شعر استانبولی، ولی شما مثلا توی آزادیستان، مجله آزادیستان شعر ترجمه نمیبینید. خب توی مجلاتی که بهار رو نمیدونم همون توی همون تبریز با آقای پروین اعتصامی مجله داشته ترجمه میکردن فرانسه و عربی. میگم یه گروه ترجمه میکردن، یه گروه نمیکردن، یعنی فرق میکنه. ببین الان پرسشی که الان مطرحه اینه که گسست به معنی تراکم تغییر در واحد زمان دیگه، ما یه سری رخداد داریم، یه سری هم تغییر داریم همیشه قبول داریم. و حرفی که من دارم میزنم یعنی دعوی اینه که اون فرایند نو شدن شعر که از همون یه خورده قبل مشروطه شروع میشه یه فراینده و تقریبا بیگسست ادامه پیدا کرده تا الان. آن چیزی که توش میبینیم فراز و فروده، تحوله، تغییره، گسست نیست به گمان من. امیر حسین چیزی که میگه و خب خیلی شاید دیگرانم بگن و نگاه کلاسیک اینه که نگه گسستی ما داریم حدود سال 1300 که شعر نو میشه و اون قبلیه با شعر مشروطه متفاوته. اینو من نقد دارم روی این بحث.
وقتی که شعرین این مطلب پریودیکه یعنی در واقع این پریودیزیشنی که گروه های چپ میکنن 285 تا 1105 شعر مشروطه است بعد شعر است، من شما میگم این چیز مسخره. هر چیز آفه این میگذره فکر کنم چند تقسیم این درسته.
خب چرا
از 1305 به بعد آنچه که اتفاق میفته، ببینید اشکالی که به تصنیف عارف میگفتن چی بود؟ به حرفای نسیم و شما میگفتن، میگفتن عامیانه است، مضامینتون جالب نیست. در صورتی گفتمان عوض شده بود. گیرم که نیما سواد نداشت، گیرم که شاملو سواد نداشت، اینا نمایندگی میکردن عدم بخشی از جامعه رو.
کدوم بخش؟
بخشای کم سواد اتفاقاً، بخشای کم سواد جامعه رو. این که اونا دست بالا داشتن، چشم بستن بر ارتباط این جریان بهار و یاسمی و غیرزالک با نهادهای قدرت، یعنی به عبارت دیگه علت این که این گفتمان اومد بالا ارتباطش با نهادهای قدرت. و اگر این گروه رفت در محاق و 1320 سر بالا کشید به خاطر اینکه اجازه پیدا کردم به اصطلاح یه جوری دوباره مشروطه احیا شد، مجلسی بود که نماینده‌هاش تا حدی نماینده‌های مردم بودن، مطبوعات اون سانسور دو دهه قبلش نداشت، یه جریان اومد که تونست نمایندگی بکنه ادب مشروطه رو، اسمش شد ادب.
یعنی کم سر فقط به من بگو چرا فکر می‌کنی گسست رخ داده؟
به خاطر اینکه وقتی که به اصطلاح مجلس پنجم رضا خان شد پادشاه،
نه در ادب و شعر داره
میگم سانسور بسیار بسیار نقش داره در انتقال صدای پایین به بالا. صدای پایین صدای گوش نخراشه.
من متغیر عینی میخوام این تحلیل
شما کاملا
چه اتفاقی
شما اتفاقی میفته. شما برید احکامی که در مقام رضا شاه در مقام بگید سردار سپاه و بعدش رئیس الوزرایی میده به مطبوعات دستور میده که دفعه میرم از این چیزا بنویسید. شما از 1301 1303 اوجشه که داستان جمهوری
مطبوعات در مورد تاریخ ادبی
نه خب دستور مطبوعاتی میده
بده در مورد شعر من سوال دارم. تو داری میگه 1305 تحولی در شعر رخ داد، اینا که داریم میگه تاریخ مطبوعات و تاریخ سیاسی.
نه من میگم
در شعر چه تحولی رخ داد مشخصا؟ چه نهادی تغییر کرده؟ چه فرمی؟
نه نهادی تغییر نکرده. نهادها بعضی نهادها خاموش شدن اتفاقا. من میگم اگر فرض کنیم من که حالا مثل یعنی اون تسلط ندارم رو تاریخ دقیقاً مکتوبات ادبی اون دوره، ولی تصور کنم اگه کسی فرض کنه با اومدن افسانه با اون کارهایی که تو آذربایجان اتفاقا صورت گرفت، با کارهایی که انور به اصطلاح چیز کردن گروهایی که اسم بردی اون جنرال
جانبی
اینا اومدن اینا به اصطلاح اینا سانسور شدن و بعد بعدش نیما و بعد جریانات بعدش که اومدن توی 1320 اینا از محاق در اومدن.
قبوله. یعنی شما یه جمله تو گفتی، گفتی آقا 1285 تا 1305 چه تقسیم بندی درستیه؟
خب
1285 ما هم قبول داریم میشه اول مشروطه دیگه. درست. خوبه خب اون یه خورده به نظر من قدیمی تر کاری نداره، ولی 1305 مورد بحثی هستن. من میگم اینجا گسستی رخ نداده، تو میگی داده شاخصش
من مونده. میگم 1303 اگر اشتباه نکنم 1303 تو قرن 20 یا کمی 1300
اواخر 1300
که اومد که چون افسانه‌اش شروع کرد که دادن این کانسپشن دوباره شکل ببینید. ما میتونیم تولد یه آدم رو زمان لقای مادر و پدر بدونیم، تخمک بدونیم، میتونیم زمانی که متولد شده ببینیمش، میتونیم بگیم 15 سالگی این به دنیا اومده. من میگم کانسپشن یعنی این شکل‌گیری این نهاد توی همون فاصله‌ای که در واقع این رفت در ماه 1303 دونیمم که اومد این فرزند اومد 1320 تقریبا دست و پاچه رفتی اومد بیرون.
ببین 1300 افسانه چند بندش منتشر شد که به نظر تو خیلی نقطه مهمیه و به نظر خیلی ها. کل دهه 1290 هم لاهوتی هم صدرالدین عینی این اینا رو دارم میگم با همین ساختار با همون محتوا دارم میگم اصلا گسست نمیگه
اونا نمیدن
چرا نمیدن یه رو وزیر چیز فرنگ
پاکستان
اصلا اونجا بوده تنظیم میشدن اینا نیما هم میشدن
شما نیما بعدش تا سال 37 اینجا بود حلقه های ادبی کشیدن ما راجع به ادب فارسی میگیم
اتفاقا این رو بحث کردیم گفتیم هم نظریه میدونست نیما هم پیگیر بود یعنی فرقش با اونای دیگه این بود اونا دنبال نکردن کار خودشو این تا آخر دنبال کرد و صاحب نظر بوده نکردن دیگه اگر میکردن
دیگه بیشتر
اصلا شما اشعارشو بخونید مثل نیما این که این مدل رو دنبال کرده که بگه من
تایده
نه نه مدلش خانم کسمایی
کار کسمایی از همه نایده لاهوتی ولی موضوع بحثمونه و صدرالدین عینی دوتاشون تا آخر اون بشون جور
چه جوری ادامه دادن و با چه مدلی از یعنی برای اینکه تحول رو ایجاد کنن
البته من یکم این نسبت به این تعریف گسست کاملا بسیار برای من نامعلوم این بحثی مقداری برای اینکه اون بحثی هم که راجع به کانتینیویتی ایونت و چنج کردین نکته ای که وجود داره اینه که اون کانتینیویتی در دلش همیشه آبستنه یعنی شاید شما نقطه عطف رو مثل گسست میفرمایین یعنی یه آبستنی وجود میاد این آخرش بعد در اینجا یه زایشی هست که این زایش از همون پدر مادر گذشته است در هیچ اسم گسست من فکر میکنم یعنی حداقل در حوزه‌ای که ما مثلا با همین تاریخ هنر معماری و مثلا همین سر و کار داریم حس میکنم که اون معنی یعنی پاره شده و یه چیز خیلی جدیدی به وجود اومده در حالی که در عمل اولا این اتفاق نیفتاده خود نیما اولا میگه من کاری نکردم جز این که این عروض رو پس و پیش کردم من همون وابستم به عروض و همون یعنی گذشته در اونجا و بعدم اتفاقا در مورد تصنیف هم همینطور که فرمودین ببینید در مورد تصنیف که خیلی مثال خوبیست برای این بحثمون البته خانم دکتر آشوری بحث عالی کردن در یه مجله به اسم اندیشه ایران شهر من آوردم به اسم ترانه که به همه دوستان توصیه میکنم بخونین و اینو اتفاقا در مورد مشروطه خیلی خوبیشون گفتن حالا خودشون اگه خواستن بگن ترانه تهران خانه این بحثیست که خیلی کمک میکنه به بحث ما چون یک مصداق این سیر تحول خود تصنیفه ببینید لغت تصنیف که یه لغتی قدیمی دیگه در اصطلاحی که وارد موسیقی میشه از قرن 8 هجریه که این اصطلاح موسیقیایی میشه مراد هر گونه سرایشیست که اتفاق میفته بعد عبدالقادر مراغی برای اینکه اینو ترتیب بده میاد میگه که اونی که فرض بفرمایید سرایشش از یک مثلا فرض کنید آدم هنرمند اومده یه ساحت تصنیفه اونی که اخف اصناف تصانیف اونیست که مردم تو کوچه بازار میخونن
هوایی
از همون موقع این ادامه داشته تا میرسه در دورانی که میرسه این بحثیش که هم آقای ساسان فاطمی کردن هم خیلی به بوردیو اشاره میکنن در مورد کسانی که مصرف کننده این تصنیف ولی میگه که ما شعر در این تصنیف ملاک این تحلیل قرار میگیره تا یک دوره پیش از مشروطه تمام شعری که مورد استفاده میشده شعر عروضیه و سراینده یک کس دیگه است یا مال حافظه یا سعدیه یا کس دیگه است اما درست از مشروطه این بحث مطرح میشه که چگونه صاحب سازنده تصنیف که خودش هم موسیقیدانه هم سراینده شعر هم خواننده است و این کمتر تو یعنی برمیگرده به اون گوسان‌های دوره اشکانی عارف قزوینی یا شیدا که دو نماینده برجسته هستن اینا عروض رو اونجا میشکنن شعر نیمه عروضی یا شبه عروضی میگن این خیلی جالبه که اونم میتونه مصداق این تحول قرار بگیره ولی باز وفادارن به بخشی از عروض تختی شده این دور دوم است دور سوم که این شعری است که همینطور که خانم آشوری هم تو این مقالهشون نوشتن به کلی دیگه چیز کوچه بازاره و شما میتونید هر چیز رو بیارید یه قافیه یا یه وزنی در اینجا قرار میگیره و این بعد از مشروطه است که این اتفاق یعنی در دوران مشروطه سیری که داشته در برای عروض تو تصنیف میشده میشه شبه عروضی و بعد میشه غیر عروضی در دوران بعد از مشروطه یعنی میخوام بگم که این گسست به این معنی نیست ولی تغییر اتفاق افتاده یک تداوم پویا یا یک تغییر مثلا فرض کنید
متغیر، حالا هر چی، ولی گسست درش اتفاق
نمیفته. درخواستی که دارم اینه که تو
حسین خیلی ساکته.
با توجه به جمله‌ای که علی گفت ما باید حتما درخواست بدیم خورشید بکنیم از حسین که افتخار بدی به ما و بگیر به نظر تو.
آره
علی جان درخواست بدیم
روشن
دیگاه نظری
که
میخواد
بگه
اینه
که روانشناسی و روانشناسی
خواهش
میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. حالا من که در حال خیلی بهرمند شدیم برای با این گفت و شنیدهای در واقع گیت های عددی جامعه شناختی و تاریخی، من حالا از منظر یه موقعی شاید روان پژوهی اجتماعی بخوام، روان پژوهی و روان شناسی روان خواب اینها رو میتونه تو خودش داشته باشه، من هم واقعیت با اون نظریه که بحث تحول بیشتر همسو هستم، چون همین همونجور که جسم ما یک کانتینویتی و استمرار توش هست، ما دیروز پریروز گسستی نبوده، روان ما هم همینطوره و واقعا ما گذشته روانی گذشته زمانی متفاوته. یعنی خیلی از مسائل ممکنه جهت زمان فیزیکال تو گذشته باشه که همون باشه که همون ممکنه جهت روانی هنوز باشه، در فرهنگ و زبان هم همین گونه هستش. یعنی این نیستش که یهو یه چیزی از بین رفته باشه و یه چیز کاملا جدید، اما ما میتونیم تطورهایی رو ببینیم و در قالب این تطورها یک توانایی های نوظهور، البته در این شکی نیستش. ببین مثلا یادم توی خود نگاه روانشناسی تحولی هم ما دو تا روی کرده، یه روی کرده که پیوستاره، یه روی کرده که نمیگه یه دوره میاد همون گساز همون میشوستم پیاشه، میگه ما خود کودک خودمیانبین ایوسنتره، بعد باید اگه خوب تحول پیدا کنه دیسنتریت میشه اون تموم میشه. ولی مثلا توی روانشناسی تحولی رو کرده فرویدی میگه نه، ما مراحل رو هیچ وقت کامل نمیذارونیم، همیشه یک ردپای یک ردیادهایی از اون مراحل حضور داره ولی غالب نیستش، هژمونی نداره و خب یه چیزای جدیدی رو هم پله‌های جدید روش رو تحول هم میرسیم. من میخوام بگم شاید در روان فرهنگی اجتماعی هم دقیقا این اتفاق میفته، ولی مشروطه به هر حال یک دوران، یعنی یک دوران سازه این حدث مشروطه. چرا؟ حالا از این نگاه، ولی من فکر میکنم اولیش اینه که یه سری مفاهیم که حضور داشته در سابقه فرهنگی ما، ببینید که اصطلاحی هم حالا توی روانشناسی شناختی به نام روانگونه یا طرحواره اسکیما هست که چجوری تفسیر میشه، بعد این رویدادها و ساختارهای شناختی دیگه ما میخواییم تفسیر کنیم. بعد دو تا اتفاق پیاژه میاد و توی آزمایش علمیش نشون میده، اسیمیلیشن و اکومودیشن، درونسازی و برونسازی. یکی این که ما میایم یه سری از این اسکیماهامون رو تغییر میدیم بر اساس تجربه های بیرونی، گاهی هم مسائل بیرونی رو بر اساس آنچه های ذهنی میگه، یعنی یک تعاملی بین این هاست. حتی در تعریف هوش بعضی هم میگن اینه که ما چجوری این رو بالانس بکنیم بین در اون یک سازگاری بین اینها باشه. دوران مشروطه رده من مسئلش اینه که ما حالا به نحو خیلی شاخص قبلا هم حتما میده، ولی ورود فرهنگ غرب به عنوان یک دیگری، یک دیگری که ایدئالایز شدن هستش، حالا با هر طیفی، حتی ناسیونالیستامون هم میام از اون خیلی وامدار هستن. قبل‌تر شاید فرهنگ عرب یک دو سوگرایی بهش بوده و فرهنگ غرب هم همینجور. یعنی ببینید نگاه متفکران و ادبای ما همیشه امبیوالنته، غرب ستیز غرب ستا، عرب ستیز عرب ستا. یه جایی شاید واژه عربی زبان زبان قدرت میشه مثل لاتین توی کلیسا، یه موقع شاید یک زبانی که از اون ور داره میاد کاربرد اونها، اما نشون میده که به هر حال انگار باید اسکیماهای جدیدی تولید شه و باید اینها با هم تعامل بکنن. حتی نقد هایی که مثلا ماشاءالله وجود داره میاد توی اون مشروطه ایرانی همین رو میگه، آقا حالا اون میگه شیر دیار و دمایشی هم، ولی میخوام بگم شاید این چون یه سری مفاهیم میاد توی این چالش دیده که
چی میشه، معناش چگونه میشه، چه اتفاقی اینا، این فرهنگ چجوری این معنا رو میخواد درون سازی کنه، چطور میخواد رخدادهای بیرونی رو اکومودیشن باهاش انجام بده، برون سازی کنه. و برای همین خب شاید یه تطورهای مفهومی هم تو برخی از این اصطلاحات تخصصی رخ میده. اما نقطه عطف اینه که ما اینجا هویت ملی ما توی این برهه افرام که میتونه سه لایه، چون هویت نشنال آیدنتیتی اینجا انگار سه لایه پیدا میکنه که خب بعضی از متفکرین ما از جمله سنای دکتر باون روی این نظریه رو ارائه دادن، دارید میگه خب ایرانیت که بوده، اسلامیت و حالا عنصر غرب و مدرنیته. و توی این نگاه های ادبی ما میتونیم ببینیم که کدوم قالب و مغلوب هایی داره و از این هژمونی داره، ولی رد پای هر سه رو میتونیم ببینیم. ببینید مثال مثلا ادیب الممالک فرهانی بسیار ناسیونالیست نشده روحانیه، در این حال سیاست نظاره میدونی همه اینا. خب اینجا میاد و در این حال که داره از غرب میگیره میگن یه باز اینجا من فقط من یک فرضیه مطرح میکنم، یه احساس حقارتی که به صورت خود بزرگی میگاهی خودش رو تو ادب ادبیات نشون میده، یعنی اومده از اون وامدار دوست داره اونجا بشه آرمانی سازی میشه، میدونید از فرنگ برگشت اصلا یه ارزش میشه و الانش هم هست دیگه، هنوز ردپاش حضور داره، ولی در این حال ستیز و چالش و اینها. بعد چیکار میکنه برای اینکه بتونه این احساس رو در این بر جدا کنه؟ یه ریگرشن، یه بازگشت، یعنی اینجا باستانگرایی هایی هست که الزاما به مفهوم هویت ملی نیستش که ما اون گذشته رو آوردیم در ما بالیده حالا میتونیم از اون استفاده کنیم. یه مقدارم شاید واکنشیه به مسائل استعماری و استثماری که جهت سیاسی، یعنی این هم میتونه باشه پرخاشگری نهفته، مثلا ما این که از پادشاهان باج گرفتیم چه برخیست رو تربانادام به تولد حضرت رسوله بود اسلامیت، بعد یهو میاد انقدر ملی که از زور عیان گشت همین رعایت کاوه، بعد میاد در این حال ما این که از پادشاهان باج گرفتیم هم فاراج گرفتیم و خیلی کارهای خوبی شاید نبوده بیان میشونی توش یه اینها میاد اینجا. خب اینو توی این باستاب کلامی فکرم این دو سوگرایی اونجا هستش و مباحث وطن. ببینید وطن مثلا یک کیورد، یک واژه کلیدیه. خب وطن قبلترش این وطن مصر و عراق و شام نیست و اینها رو میشنیدیم، میهن توی شانه مثلا اینجا با این وطن خب مفهومش خیلی با جامعه شناسی و مسائل بسیار علوم انسانی که متأثر از شاید مکاتب غربی متأثر آزادی، باز همینجور کیست مولان که آزادت کند قلبنده رقیت زفت بکند، خیلی فضاها فضاهای شاید عرفانی و سیر و سلوک درونی اینجا میاد، بحث آزادی با حاکمیت قانون و نظایر اینها اتفاق میفته. ولی یک باز فکرم یه چیزی که اینو دوران ساز میکنه با وجود اینکه ما این استمرار رو داریم، ولی اینجا رو شاید ما بتونیم بگیم یک مقطع تحولی به این عنوان بتونیم بگیم، این هستش که بحثش که به جای فرد یک جایگاه باشه، یعنی به جای اینکه مثلا میگم ما یک تیرانی داشته باشیم، یک خودمون یک فرد در مرکز قدرت باشه، قانون کنستیتوسیون، این یه اتفاق درسته که کامل این اتفاق شکل نمیگیره و من شخصا این فرضیه رو دارم که بگم این سوال که ما چرا عقب میگیم، من بعد من یکی از مهمترین ریشه هاش اینه که اینجا نتونست قانون جایگاهش رو پیدا کنه. اون بحثی که اون دفعه روی پدرکشی و سرکشی اینا داشتیم به اینجا برمیگرده، ولی این مطرح میشه که پدر سالاری بیاد بخواد به قانون سالاری نزدیک بشه. در این حال نکته آخری هم که بخوام اینجا بگم اینه که ما این رو بازی یه تفاوت عمدهش اینه که میخوام یه میزان اجتماعیات در شعر بیشتر میشه. یعنی غزل تا قبل از اون فقط برای مفاهیم عاشقانه بوده تو تعاریف اینها، ولی یه فرخی از این میاد آن زمان که به نهادم از برای آزادی، غزل زیبا ولی مسئله اجتماعی، که شاید تایتل بشه مثلا تو سیمین بهبهانی میبینیم آفرینشگر اوزان جدیده، ولی با این وجود باز مضامین بسیار اجتماعی رو میاره. کودک روانه از فی بودن نقنق کنم که من پسته مثلا ببینید نقنق و پسته و نمیدونم مردی که یک پا نداره اینا، ولی میاد تو ساختار غزل کاملا بازتاب جامعه میشه، در حالی که احساسات عمیق روانشناختی هم حضور داره. این فکر میکنم یک نکته مهمی، یعنی بس هم میزان کمیتش و هم کیفیت که این ساختارهای ادبی در خدمت اجتماعیات میتونه بیاد. و نکته بعدیش این هستش که مخاطبان ادبیات فقط دیگه الیت نیستن، این مقداری توده هم هستن، شاید تا قبلتر این رو کمتر میدیدیم، شاید همون میشه که اون ترانه شعر شاید کوچه بازار کوچه باغ اینا، ولی اینجا شاید یک اتفاق حالا ممکنه که یه پیامدهای ناگواری هم داشته باشه، مثلا هر چیزی که میتونه ابتذال رو داشته باشه. یکی دیگه باز فکر میکنم که مهمه اینه که ما ادبیاتمون یه سری قالب، مثلا من ندیدم، حالا شاید دوستان محققم دو دیده باشن، مثلا قالب نمایشی تو اشعار به صورت مثلا ستاویدار سنجیونی ستاویدار اینا میاد شعر یا خود عشقینا خیلی دارن دیگه، نمایش اپرا اینها، خب باز چیزه که فکر میکنم این لایه های دیگر هویتی هستش که اینجا میتونه حضور پیدا کنی. و ترجمه های منظوم شد تا قبل بیشتر از عربی بوده، داشتیم خوب از خیلی از خدا قرآن، احادیث، اشعار عربی ها، ولی بعدش خب اینیم از نویسندگان روسی، فرانسوی و غیره، این هم باز یه پل دیگه میشه. یعنی بخوام این رو در واقع چکیده بکنم، گمان میکنم که یک اتفاقات روانشناختی اجتماعی رو ما در این مقطع میبینیم که این رو کاملا متمایز میکنه.
سب در پرونده کدوم مقطع
است؟ چی؟
من نه باید هم داره در باید دوره مزمش رو برده در باید اینکه بعدش به نظر تغییر رخ میده.
بعد من تغییر رخ میده، ولی شتابش خیلی کمه. شتاب خیلی آرام. اگه بخواین از اونم بعد میتونم.
آره یعنی در واقع درباره آن چیزی که شعر نو میگن.
بله.
آیا متفاوت با اون چیزی که این دورانی که تو گفتی امنی هست؟
در اینه من میگم شعر نو
در واقع سر اینه.
شعر نو از اول رشوته شروع میشه.
بله. نست.
امیر حسین میگه نه شعر نو مثلا 15-20 سال بعد شروع میشه. مسئولا کما پیش هم نظر تو چی؟
ببینید نو اگر
فقط من نگفتم شعر نو از اون زمان میگم این چیزی که الان شعر نو میگن آره اونی که الان به شعر نو میگن متفاوت با اونی که شعر مشروطه میگفتن حرف من دقیقا
نه من حجت فرمال شاید این باشه ببینم که من جهت محتوا نه
از نظر محتوا عوض
میشه گفتم شتابش ولی خیلی کنه در حد اینکه بخوایم این درست یعنی من فکر کنم اون چیزی که در امروز داریم رد پاشو میتونیم پیدا کنیم، رد پاشو طبیعتا اینقدر نه. ولی
نکته من بگم اینکه دوستان از من سوال کردی واقعا راجع به اینکه ادبیات مشروطه تو خوندید، ما بدونیم این چیزی که به عنوان ادیبان مشروطن و در خدمت مردم هم ادبیات متعهد چند دهه بعدشه. سوال خیلی جدیه ها. یعنی آیا میتونیم بگیم مثلا نسیم شمال، میتونیم بگیم عارف، اینا به نوع ادبیات متعهد ما از اینا شروع شد؟ پاسخ معمول اینه که بله. پاسخ من نه. چرا نه؟ چرا نه؟
نهادیست
نه هم نهادیست هم اتفاقی که میفته، اول اتفاقی که میفته امثال عارف، امثال نسیم شمال به طور خیلی مشخص اینا صدای مردمن، یعنی به عبارت دیگه برای مردم و در خدمت مردم دو تا چیز متفاوته. یعنی چی؟ از ایرج براتون میکنم، میگه تهیدستان گرفتار معاشن، برای نان شب اندر تلاشن، از آن گویند گاهی لفظ قانون، کرف آخر قانون بود نون. مسئله شون نونه نه قانونه. یعنی صدایی که از پایین میاد، صدای اشراف دین اینا، صدایی که زغال نداریم، صدایی که من میتونم بخونم از ده خدا میگه بچه‌م از گشنگی داره میمیره، این صداست که میاد. چند دهه بعد ورود ایدئولوژی‌های سیاسیه که بعداً ادبیات متحد رژیم، یعنی نسخه پیچی شروع میشه برای اینکه چجوری برای این مردم فقیر و ندار چیزی درست کنیم و چجوری آگاهشون بکنیم. یعنی این تمایز، این که اون ادبیات رو ادبیات متحد نباید بخونیم، این هنوز دوره صبابتشه در واقع داره میگه.
من خیلی بود موافقم، یه شاخص هم پیشنهاد میکنم اینه که اون ادبیاتی که توسط نهاد تولید میشه، یعنی با دستور نهاد تولید میشه، اونو میشه گفت بهش ادبیات متحد متأخر رو در واقع بعد از 1120. خیلی بود موافقم، فقط این نکته ای که هست اینه که این جور، یعنی بیان سیاسی متحدانه به حالا منافع حالا یا ملی یا گروهی از مردم، خب خیلی قدیمیه. یعنی مثلا ما چه میدونم، مثلا نسیمی حروفی هم شما شعراشو میخونید، این در خدمت یه جریانیه بالاخره، و خیلی اتفاقا حرفای اینطوری در مورد ظلم و ستم بوده، به هر حال اصلا میزنه نسیمی رو چیز میکشن، دوره تیموری میکشن دیگه،
بعد از فضل‌الله حروفی از
شاگرد فضل‌الله حروفی در واقع. و خب شعرهای خوب داره، این شعرها شما میخونی و شعرهای چیز به لازم محتوا هم، حالا بحث دیگه است. من تا میخوام بگم شبیه این حالا زیاده، نمونه زیاده، اینا رو میخوام بگم داشتین ما توی ایران سنت به نظر میاد همینیه که شاعر حرف میزنه، یعنی اون منه داره منافع رو بیان، منافع ملی یا منافع گروهی رو داره بیان میکنه. یه چرخشی که فکر میکنم رخ میده و اینم باز دوباره از همون اوایل مشروطه رخ میده و خود بهار فراموش نکنیم که رئیس اجتماعی نامیون مشهده، یعنی در حدود 20 سالگی رئیس حزب، رئیس شاخه مهم حزب بوده توی خراسان و خیلی از چیزایی که الان داشتم میگفتی دعوای حزبی هستن، کاملا اینا رو من موافقم باهات، یعنی اینا همه وجود داره، مسئله شخصی داره با قوام، با برادرش، اینا همه سر جاشه. ولی توی این بافت من فکر میکنم وقت تحولات رخ داده که من با کلمه تحول کاملا موافقم، منتها اینو دقت داشته باشیم، فکر کنم لازم الان یه خورده بیشتر روش بحث کنیم که داریم به شکل خطرناکی به توافق نزدیک میشیم.
ولی من میخواستم یک شاخصه دیگرم به صحبت های آقای دکتر اضافه کنم که خیلی مهمه در مشروطه و اون استقلال فرد در پیوند با جمعه. یعنی که ما در ادبیاتمون تا پیش از این همیشه کلی بوده، یکی پادشاه زاده در گنجه بود. یعنی هیچ وقت ما یک شخص مشخص، یک چهره خاص رو نمیدیدیم، در حالی که مثلا تو سه تابلوی مریم یک دفعه مریم میاد، یک زن، حالا یعنی خیلی آوانگارده که هیچ وقت ما نداشتیم چنین چیزی. این فردیت و استقلال فردی یکی از شاخصهای بسیار مهمه که بعد پیدایش رمان رو تمام اینا که شخصیت و چهره هستن رو با خودش به همراه میاره.
ببین من من به گمانم اتفاقی که میفته، ببین من کماکان تاکید کنم روی این قسمتی که ببین، چون چند تا چیز شد که من میترسم به نام من ثبت بشه، و یکی اینه که گسست، یعنی یکی کلمه گسسته که آنچه که ما گفتیم مربوط به این بود که یه روالی میشکنه و به طور طبیعی اینجوریه، یعنی نهادی میاد و یه اتفاقی میفته و شعر یه شکل دیگه پیدا میکنه. هیچ زمان گسست کامل منظور من نبوده، اینو میخوام به نامم ثبت نشه، چون جریان ها از خود چیز که گفتیم همینجوری ادامه پیدا میکنه. اصلا بهار باورش اینه که این باید بشینه روی شعر، روی اون ستون کلیه. بنابراین اصلا آنچه که مثلا شعر خود بهاره به هیچ وجه نمیشه گفت یه گسست کامل از اون چیزی که بقیه است. تقریبا بیشترش اصلا جزء اونه، تازه اون بخشایی هم که نو میشه باز ما میگیم که یعنی توی یه عرصه های این اتفاق میفته و یه چیزی شکسته میشه. بنابراین درباره حتی شعر نو هم یه چیزایی شکسته میشه، گسست کامل اتفاق نمیفته، به ویژه که اصلا سوال پرسش جدی اینه که چی باید شکسته بشه، چه تغییری اون تغییر جدید است. یه گروهی محافظه‌کارانه تر دارن دنبال این میگردن، یه گروهی خیلی تندروان و میخوان به کل بشکنن، و من به نظرم تمام دوستان درباره این توافق کردن که 1285 اون حوالی این اتفاق میافته. منتها من حرفی که دارم میزنم یه دوره یه شعری هست به نام شعر مشروطه، با همین چیزایی که حسین گفت الان،
یعنی یه بار دیگه ما میبینیم که یه مفاهیمی داره درباره صحبت میشه که به گمان من بعدش کمتر 1300 اتفاق که میفته یه ده شعر نمیگن، اونایی که بعدش میگن این میره تو محاق استبداد، کارش اینه درباره یه سری مفاهیم دیگه تو اون تمرکز نمیبینی، درباره میهن، درباره آزادی، درباره تو یه دوره برجست است نقد چیز مثلا حتی حجاب بگیم. خب یعنی میخوام بگم نقد یه سری از خرافات و تعصبات تو یه دور ممکن اصلا بعدش مسئله حل شده باشه، ممکنه یعنی به یه جای رسیده باشن که دیگه این مسئلهشون نباشه، میتونه روزنامه ها مؤثر باشن یا سانسور روزنامه ها مؤثر بوده باشه. اتفاقی که در اون زمان میفته اینه که این میره توی چیز این وای میسه، این جریان ادامه پیدا نمیکنه. به گمان من جریان شعر ایرج، عارف، نسیم شمال اینا هم از نظر ویژگی‌های زبانی که اینا باید با عام صحبت کنن، این اتفاق اینجوری ادامه پیدا نمیکنه. ببین دلیلش اینه که حالا یا موضعیت از بین میره یا یعنی که مردم سرشون میاد بالا و دیگه
سوال من اینه فروزانفر و حمیدی شیرازی چرا دنبالی بهار نیستن؟
ببین نه ببین اون چیزی که من دارم میگم ببین دنبال ببین تو الان فقط خود بهار رو داری میگی ولی ببین مثلا من میگم که خب خیلی متفاوته اونی که زبان عشقیه با زبان دوتا حمیدی. دوتا حمیدی اصطلاح عامیانه استفاده نمیکنه اصلا در زبان
بهار
نمیکنه. آره نه اتفاقا بهار توی دورانی مثلا در باره نون میاد حرف میزنه.
نه من یه خورده دعوا رو یه خورده شفافتر کنم چون اینکه داری میگی شفافش کنیم دیگه.
آره دقیقاً
ببین سوال اینه، ببین ماجرا اینه که اینو ما میدونیم که یه موج تمدنی به نام مدرنیته اومده وارد ایران شده و تأثیری در شعر به جا گذاشته. خب به گمان من شعر نو که میگیم یعنی شعری که ردپای مدرنیته روش هست، به گمان من، تعریف من اینه و تعبیر دیگری نداره. یعنی تعبیرهای دیگه تو بگی فقط اونجوری که فلانی شعر میگه فقط این نوع بقیه نیستن به نظرم
اصلا درباره این
شعر سیاسی بازی هست. خب در این حالت اگه بخوایم بگیم اون چیزی که اون ردپایی که به جا میذاره انگاری توافق داریم که از اوایل دوران مشروطه این ماجرا شروع میشه. خب این قبوله شروع میشه، چندین شاخه هم داره اینم قبوله، یعنی مثلا شاخه های بولشویکی داره، شاخه هایی که متصل به شمال و فرهنگ روسی و عثمانی هن اون شاخه رو داره، شاخه های فرنگی داره که حالا بیشتر به استعمار انگلیس و فرانسه میبرده قبوله اینا و جناهای مختلف دارن، یه جناه اینا میاد به قدرت میرسه به هر دلیلی، حالا به نظر من به حق به نظر یه ده به ناحق توی حوزه ادبیات. پرسش کردم ما داریم اینه که آیا شعر مشروطه که الان تو داری میگی و میگی یه دورانی تموم میشه با چه معیارایی؟ ببین باز ببین الان بحث من نزد من اینه، من کلمه شعر مشروطه رو نمیگم به کار نبریم، دارم میگم ادبیات مشروطه یا شعر مشروطه رو نمیگم به کار نبریم، میگم روشن کنیم منظورمون
چیه.
اگر ما معتقدیم که یه چیزی حدود 20 ساله به نام شعر مشروطه داریم که بعدش یه اتفاق خیلی مهم دیگری شروع میشه، یه گسست دیگری تهش داریم، همین بحثی که الان با مسعود داشتیم این من بهش نقد دارم و اگر داریم خب نشون بدین اینو، اصلا بحثی نیست. مثلا چیزی که من میبینم الان درخواستی که از امیر حسین دارم اینه، چیزی که من میبینم اینه که نسل شاگردان بنیانگذاران شعر مشروطه، باز اینو من بگم که نمیگم بهاری نفری تأسیس کرد که توی اون نسل این موثرتر از بقیه بود، در لحظه‌ش هم اتفاقا نهادیه چون این آدم روزنامه نگار بود، رئیس حزب بود، چند تا نقش متفاوت داشت. این نسل بنیانگذاران یه نسلی رو پرورش دادن بعد خودشون که پروینه، که حمیدیه، که یه خورده بخوای جلوترش رو نگاه کنی تولدی یه نسلی هم بالاخره پایینشون دیگه پازارگاد، حالا این آدم های فرعی هم دارید. اینا به چه دلیل تو معتقدی که گسست دارن با نسل قبلی؟ سوال منه. به همون ترتیبی که ممکنه بگی نیما با لاهوتی
و حمیدی، من نگفتم گسستی داره با بهار.
خب پس
ما تو ببین اولا ببین یه قسمتی دو تا حمیدی و بهاره، یه بخشی تو داره درباره اون زمینه شعر مشروطه میگی که کلیتش رو باید بگیریم. اون چیزی که ما از شعر مشروطه تعریف کردیم، ببین بازم دورانو در نظر نگیر، همون دوران صفای اسپانی که اصلا داره مطابق قبل میگه، یه گروهی رو انتخاب کردن که اینا شاعران شعر مشروطه هستن، یه سری تعریف کردن که ببین
فرمشون این شکلیه، مثلا دو بیت پیوسته یهو شروع شد، چه میدونم مستزاد برجسته شد، یه سری چیزای برجسته تصنیف اومد، یعنی یه سری قالب‌های برجسته شد، یعنی فرمه در این حد یه تغییرایی کرد. از نظر محتوا اینجوری شد، یعنی محتوا درباره این چند تا چیز بود. میخوام بگم این اتفاق توی یه دوره بعد هم موضوعش تغییر کرد، موضوعش دیگه برجسته آزادی و مخالفت با خرافات و میهن حتی نبود، آنچه که تو این شعر جدید نو میگی. من درباره اونه که چندین جریان مدرنیته به وجود آورد و یه بخشیش اون بخشی بود که ما اسمشو گذاشتیم شعر مشروطه. همین جوری هم ادامه داشت شعر تغییر رفعت و من جز شعر مشروطه قلم داد نمی کنم، کما این که صفای اصفهانی هم نمی کنم. یعنی میگم اینا یه جریان دیگه هم. به نظرم الان اختلاف ها داره روشن میشه. یعنی به نظرم من آنچه که تغییر رفعت داره میگه قلم رو شعر مشروطه نیست به گمانم.
چرا؟
یعنی ببین همین، برای اینکه یه سری الگوهایی اون قالب‌های برجسته شعر دوران مشروطه به وجود آورده بود که یه بخشش زبان عامیانه است، یه بخشش چیز هست ها
دقیقاً
نه آره نه
هم عامیانه است، هم پیشاوری ادیبی
شاوری ببین اونام نیستن به گمانم، اونام در قلمرو شعر، یعنی ببین اون جریان سنتی اونی که قالبو به کل میشکنه
اون مدرنیته رو نپذیرفته، مثلا ادیبا اصلا نپذیرفته،
آره اونا نپذیرفته، مثلا
نپذیرفته باز مفاهیم روزو آورده ادیب پیشاوری در مورد قیصرنامه. ببین یه چیزی که این مشاور بتونه کمک بکنه به حل این بحث، ببین یه تیپو از اون مثنوی مستزاد مرحوم بهار میخونم راجع به این که سابق چی میشد یه سبکی به سبکی دیگه بدل میشد، یک چرا میشد و معمولا راه حل چجوری بود. میگه شعر هندی سر به ملیون کشید، میلیون هر سخنور بار مضمون میکشید، رنج افزون میکشید، لیک از آن میلیون نبینی ده هزار، شعر دلچسب فصیح آبدار، کاید انسان را به کار به درد میخورد. زان سبب شد سبک هندی مبتذل، گشت پیدا در سخن عکس العمل، شد تتبع وجه حل. یعنی سابق چیکار میکردن شعرا؟ میرفتن تتبع میکردن، کاری که بعدن تو آخرش میگه خودم اهل تتبع بودم، میرفتن از اون خزانه برمیداشتن دوباره مصمت رو احیا میکردن، مستزاد رو میوردن. حالا با ارتباطات جدید دیگه تنها تتبع وجه حل نیست. یه کسی میگه آقا تو فرانسه هم یه جوری شعر میگن مردم هم عواطفشون برانگیخته میشه. یعنی چی میشه گفت که اگر بخوایم بگیم که چرا این اتفاق میفته، اینه که میتونیم بگیم از بعد از 1105 به دلیل موج ترجمه‌ای که میاد که اثرش تو داستان نویسی تو همه جای ادب فارسی گذاشت، گویی شاعران وجه حل دیگه غیر از تتبع پیدا کردن. به همین دلیل میشه اونجا یه نقطه چرخش دونست. یعنی اگر که ادب مشروطه رو بگیم به یه جوری به قول حسین جان در یک افق اومدیم با مدل همین گادامری هرمنوتیکی نگاه بکنیم، یعنی بگیم نهایتاً شعرهای ما در یک افق سنتی اومدن راه حل پیدا کردن، میتونیم بگیم الان افق گسترده شد بعد از 1105، این افق وسیع‌تر شد به واسطه ترجمه.
قبول منتها ترجمه قبلا هم رخ میداده، 1290 هم ترجمه داریم، مدرن هم از تاثیرم رو شده
بگیم. اشکال روش‌شناسی به این نوع مثل بیان شروین دارم که همش میگه اینم بوده اونم بوده، اصلا این مشابهت محال اینجوری که شما میگید وجود داشته باشه در کمیت. در اصلا شما یه شاعری رو از حد تیموری مثال زدی که ممکنه یه حرفی راجع به فقر بزنه ولی ربطی نداره به اون
بحث
خدا.
اون اصلا
ببینید هر دو، مثلا شما اول بحثت میگی که انقلاب یه تعریف داره، در تمام تاریخ هم همین تعریف رو داشته، همچین چیزی نمیشه اصلا. خب همین میخوام بگم، ببینید بر حسب اصلا ویژگی ایران، ویژگی جامعه ما، خوبیش اینه که هر چیزی رو مثلش رو تو دنیا داره ولی به سبک خودش.
اون سبک خودش رو باید پیدا کنیم.
قبوله. بحثمون
در چه کمیت و ویژگی ها خیلی مهمه. مثلا میگی تغییر رفعت هم همون کاری رو کرده که مثلا نیما کرده. اصلا چنین چیزی نیست. ما باید بریم اینو دقیق ببینیم.
خب چرا میگی نیست؟
بخاطر همین خب فرق میکنه.
لاهوتی تغییر رفعت و صدرالدین عینی مقدم بر نیما دقیقاً همون ساختارا مطابق
جامعه میگه، جامعه مثال میزنه که اتفاقی که افتاده کدوم نشسته تو جامعه. اگر نیما نشسته تو جامعه به نظر من خود جامعه اینو پذیرفته.
نیما کجا نشسته تو جامعه؟ ببین اینا همه جای بحث داره. یعنی اگر ببین اینا رو به صورت پیش‌فرض داری میگی خیلی هاشو و
من جای بحث نمیام. الان شما یه جامعه رو مثال بزنید و بگید آقا مثلا نقش نیما
همین الان ببین این دیگه فرهیخته ترین به نظر من گلچینه این جامعه تهران هم دیگه. اگر حسین لطف کنه چی نگه چون همه چی رو حفظ کردن و احتمالا آتوس هم میمه داره همین آرزه رو داره. چند نفر واقعا کجا نشسته کی نشسته این هم سواله. شما تا قبل از دهه 50 اوایل دهه 50 اصلا هیچ کس حفظ میکرده نیما رو، فقط توی حلقه های حزبی این رو داریم. خب روشن من میتونم بهتون نشون بدم اصلا این که شما اسم نیما رو ببرین نقل قولای فراوان زندگی نامه من جمع کردم.
بعضی هاشون میتونم
بوده نه اونها بیشک ماستر بوده کجا
دامنه سبر بوده. نقش نیما مثل نقش خاقانیه، کسی شعر خاقانی رو حفظ نمیکنه. اما نه اجازه بدید، نه
ایوان مدائنش رو مثلا
آره اونو بزنید. نه بزنید حرفم تموم کنم. نگاه کن خاقانی مثلا غزل سرایی که انجام داد در دوری خودش عالیه، ولی خب این رو نمیتونیم بگیم غزل نابه. من یه بار دیگه هم گفتم البته همین حرف رو اینجا. اما مثلا حافظ اون برداشت هایی رو که از خاقانی کرده، یعنی خیلی برداشت از قافیه، از ردیف، از مفهوم، از اصطلاح برداشته ازش، اینو برده به اوج.
قبول.
من فکر میکنم نقش نیما، من دارم حرف میزنم ولی نقش نیما چنین نقشی هستش. یعنی
نشون بدی آخه
نه ببینید، یعنی میخوام بگم تأثیرش در شاملو، در شاعران بعد از خودش، در اخوان، در فروغ فرخزاد و اینها میشه اونجوری. وگرنه شعر نیما
ببین میدونم میخوام چی بگم من. ببین بحثم اتفاقا بحث روش شناختی مبارزه بود. اتفاقا بحث من اینه، بحث من اینه که ببین شما یه جملاتی الان دارین میگین اینو بعد یه رسیدگی پذیر کرد. من دعوایی باش ندارم، ما میگم شفافش کنیم دیگه. ببین مثلا میگی نیما نشسته، خب یعنی چی؟ مثلا من قبول دارم سعدی نشسته در جامعه فارسی زبان، قبوله. مثلا حافظ نشسته، خاقانی در قرن هفتم، در قرن هشتم نشسته، در قرن نه قرن حافظ من دوره حافظ و سعدی نشسته، اون دوره دیگه حافظ سعدی میخوندن. فلان موقع شاید نشسته بوده، شاید تو فلان جا بوده،
شعرمان بوده نبود.
تأثیرشو باید نشون بدیم دیگه. من یعنی تو میگی که ببین این قافیه و وزن رو حافظ اومده از خاقانی گرفته، من دارم نشون میدم این رو اون تأثیر داشته. قبوله. حالا در مورد این چیزی که الان داریم حرف میزنیم یه فرایندی داریم. این من بحثم اینه، بحثم اینه که قطعا این موثره. مثلا بحثی به این ندارم که دارم میگم چه تأثیری کجا که این
سالهای 50 که من دانشجو بودم تمام دوروبری های من راجع به نیما حرف میزد.
دقیقا.
خب این یعنی یه جریان اجتماعی نشستن
سیاسی داره دیگه.
نه اصلا از شما نه ببینیم من میگم من فقط که
قدرت سیاسی نداره. خب اگه نه
نه
اصلا ما حافظ هم به خاطر اینکه نهادهای دولتی
اصلا نهادهای دولتی
یعنی اصولا گفتمانها رقیب همن با پشتوانهایی که دارن. یعنی نمیشه با حافظ خیلی خوبه، فردوسی خیلی خوبه به ذاته، هم چیزی نیست.
نه ما
فردوسی یه شاعریه که توی یک قرن اخیر میاد بالا بین شاعرای ما. اگر تو گروه های سیاسی میدی براشون تن نباید حساب بشه. خب این بدبخت هم
یکی از که به دلیل زبانه اومده قطعا
به دلیل زبان اصلا ما اولا شعرهای نیما رو حفظیم. کی میگه شعرهای نیما رو حفظیم؟
اصلا اون ستایی دیگه به اسطور نیما در چه جایگاهی هست؟
آخه اون میگه شعرش رو حفظیم
تغییر رفعت اینا
خب حالا پیرانتر جایی
اجتماعی
و اون سه نفر با این نیما چند نفر از اون سه نفر چیزی
دقیقاً
اصلا
اصلا بحث من نمیده از نیمام جرسه به جز دارن میگن از نیمام اینا که جرسه دارن اسمستن اونا که قدیمی دارن اصلا اسمستن
چون نیمام
در یه دوران نیمام ببین در یه دوران یه مثال ببین ببین یه چیز
ببین که فردوسی محصول 100 سال اخیر ها یعنی جدی میگم به دلایل میتونم برای تو شواهدی بیارم
کنم چهار نسل پیش
نه 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 ببین از محمد شاه قاجار وقتی دوباره شهنشاه نامه نویسی بعد از شکستایی که در دو جنگ میخوریم دوباره این بر میگرده و این سرابه
معلوم جنگ چهار دوران مثلا رفتی به این دوره نداره تو جنگ چهار دوران سپاهیان ایرانی یعنی قزل باشان و جان نصاران یعنی سپاهیان عثمانی جفتشون شاهنامه میخونن این بوده
ایرانی جانی در شهر سلطان پیامبرانه
من گذشته از اون ببخشید و شاهنامه جز متنایی که کمترین تصرف درش شده چون اتفاقا طبقه
همه میخوندن
نه مردم این رو از بلایا حفظ کردن یعنی میزدن زیر بغلشون فرار میکردن به دورترین نقاط
من خوش نمیتونم پسند در بزرگترین آثار تاریخ دوره تیموری دوره صفوی دوره بایسونگوری هم شاهنامه رو اول می نوشتن فردوسی همیشه مطرح بوده
ببینید یه موقع یک شاعر معروف و معتبر به دلیل صناعات شعری که به کار میبره خیلی ها با رأی مرحوم قزوینی که ادوارد براون هم باش هم نظر بوده معتقدن سعدی فردوسی شاعر چیره دستی نیست فتحعلی خان سبا که الان اسمش برده شد معتقد شاعر توانایی نیست تو اجتماع نکنم بر حزجه تو چه بحثی میگه متواره میگه میگه آقا این تمام این تعالی 50,000 بیت 60,000 بیت رو تو این بحث گفته منظور من از این نیست که فردوسی کم کسی یا الهام بخش نیست یا مهمتر اصلا برانگیزاننده نیست
همونجوری که داری میگی تو داری میگی به دلایل سیاسی فردوسی مطرح شده داری میگیم نه اینطور
نه میگم تنها به دلایل معتقدم همیشه افت و خیزهایی دارن اقبال به شاعرها عدم اقبال
نه آخه اینو مردم بهش روی آوردن یعنی اینو به عنوان یک سند هویت ملی
آره این تنها شاعری که دام
سند هویت ملی مردم
یه چیزی هست توی ایران همه اینطوری نیستن ولی بعضی شاعرها ما داریم حافظ هم تا حدود اینطوره ما شاعرانی داریم که اینا فارغ از نهاد خود زبانشون قویه سعدی هم اینطوره و حافظ رو از همون روز اول میگفتن این مست و خمریه داره میگه و خبریه داره میگه و دعوای اینطوری داشتن در موردش خود چیز ببین تا در واقع دوره ایلخانی ما شاهنامه درباری نداریم خب یعنی مدت چند قرن تا آخر دوره سلجوقی عملا دربارها خیلی خوششون نمیومد از فردوسی و شاهنامه و این خب خیلی مهمه که مونده این متن یعنی میخوام بگم تو ایران یه نمونه هایی ما داریم دست کم که شاعر فارغ از نهاد خود شاعر و گفتمانش مونده و پخش شده و چیز شده اینکه حالا یه سری از اینا پشتوانه دولتی داشتن مشکلی نیست من موافقم باید رو اون اصلا بحثی نداریم منتها یه موقعی که فقط پشتوانه دولتیه در مورد نیما بحث من اینه بحث من اینه که یه جایی شما میبینید که الان تاجیکستان هنوز که هنوز بزرگترین اپراش تو دوشنبه اپرای چیزه لاهوتی اسمش خب منتها لاهوتی رو شما بری همونجا ببینی کمرباری که من و الان گفتن رو میخونن شعر عروضیش رو میخونن مردم در ستایش لینین رو نمیدونم مرثیه برای سالگرد اول انقلاب اکتبر اینا رو کسی یادش نیست اونا رو در یه زمانی البته همه جا رو در دیوار میدیدین حزب برای که پشتش بوده بس من اینه که اینا رو باید تفکیک کرد یعنی باید ببینیم آیا قدرت سیاسیه که این زبان رو برکشیده شکرنش هم راحت قدرت سیاسی هست چون میفته اون زبان ها اتفاقی که دامده نیمه فکر کنم افتاده
ولی تجربه ما که نشون میداد که به شعرش بودیم ما فقط به صراحت اولا من مثلا دهه 50 اصلا نمیدونستم این بحث وابستگیشو و همجرد کاملا شعرشو میخوندم و همه اون دوستانم که میخوام بگم به شعرش اینو نگه میداشتن درچه اگه بخوایم آمارگیری یعنی جامعه آماری رو که ما در دهه 50 تجربه کردیم این جامعه آماری نیما رو دوست داشتن به خاطر اشعارش
یه سوالی شما دهه 40 چطور بود
چون من البته تجربه خودم چیزی ندارم، نمیدونم، باید بپرسیم، باید بریم اینو از یه دیگه
به
دنیا نیومده.
من اون موقع البته جوان بودم،
من از اون وری دارم یه اتفاق جالب من به نظرم میرسه اینم راجبش برسال یه گفتگوی بکنیم. ببینید انقلاب که میشه انقلاب اسلامی، این انقلاب تصنیف رو کاملا مثل دوره بازگشت میکنه، یعنی به سبب اینکه اون تصنیف‌های کوچه بازاری یا کاباره‌ای از نظر مثلا قدرت سیاسی منحوس بودن، اونا به مهاق میرن، یک تفکری میاد که تصنیف سنتی و بازگشت به سنت و شعر حافظ و سعدی رو باید بگیریم بخونیم. در اصل تصنیف بر میگرده به اون دورانی که در حقیقت دوران پیش از مشروطه بوده و همین جملات فاخر میان، حتما باید ردیف سنتی باشه،
ادب رسمی،
ادب رسمی. و این نکته خیلی در مورد تا یه دوره شما میبینید گروه های چاوش یا گروه های دیگری، اینا همشون باید بازسازی میکردن اون کارهای کلاسیک قدیم رو بیان میکردن. این بازگشت هم خیلی جالبه، البته میشکنه و در دوره های بعد دیگه به کلی از بین میره و اتفاقات خیلی جالب میفته و ما تصنیفی از این دوره که مال خود این دوره باشن به ندرت جامعه حفظه. اگه شما نگاه کنین تصنیف، خب اینم یه اتفاق مهم نیست که یعنی چجوری بعد از انقلاب این مسئله تصنیف بدل میشه به اصطلاح به یه جریانی که ما میتونیم دنبال کنیم از روی الگوهایی که مثلا فرض کنید بعدن چه مدل ساختمانی به وجود اومد، چه مدلی رو این حکومت در حقیقت پیشنهاد میکرد و الی آخر. و یا مثلا شعر سپهری که در یه دوره مصادره میشه و سپهری شاعره، اینا به نظر من با توجه به همین بحثی که شما میکنید اینا کاملا درسته. منتها بحث شما در مورد ما به خاطر زبانش هم در حقیقت دوستدار داشته، کسانی که
خیلی خیلی بحث دارن.